شاید هم باشم بهتر هم.
شما
نه به چی بگم؟ من که میتونه خسته شده آقا خودم موقع چیز نمی بینم.
خب بگه این نیست اینو بده باید
اینجا
خب بده باید
اینو میگیریم
اونو نمیخواد
میدونم ولی جلوی پرده رو خواهیم بگیریم اگه اینجا بشه
نه
به استاد که پخش میشه استاد دیده نمیشه
نه ما جامعه نه خانم دکتر میگن که ما اینجا نشستیم خانم دکتر مخاطبا نمیدونم پرده
خب این میز و بچه این
خب به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمتتون هستیم و امیدوارم با حضور دو استاد بسیار بزرگ و عزیز جلسه خیلی پرباری داشته باشیم. امروز در خدمت خانم دکتر مرقاتی خویی هستیم، سکسولوژیست، و آقای دکتر مکری، روانپزشک. اگر من بخوام خیلی توضیح بدم شاید پر حرفی کردم، ولی خیلی کوتاه اگه بخوام بگم تخصص این اساتید رو و حالا سابقه علمیشون رو، دکتر خویی دکترای سکسولوژی از استرالیا هستن و تقریبا فکر میکنم 15 سال خانم دکتر در ایران مشغول، حالا بیشتر و کمترش رو باز خودشون میگن، که در ایران درگیر فعالیت‌های سکسولوژیکال هستن و با دنیایی از تجربه در فرهنگ ایران ما کار درمان و آموزش رو انجام میدن و همچنین فلوی اعتیاد و رفتارهای پرخطر از آمریکا. آقای دکتر مکری هم که من فکر میکنم، یعنی همیشه تصوری که از ایشون تو ذهن من هست اینه که یک دریایی هستن که عمیقه از دانش. همیشه به ما میگفتن که در دنیای امروز خیلی نمیشه دریا شد، سعی کن یه دریاچه کوچیکی باشی که یه عمق وسیعی داره، چون اگه بخوای دریایی باشی که دانشمند بشی مجبوری که عمقتو کم بکنی. آقای دکتر مکری به نظر من جز اساتیدیه که یه دریای عمیقی از دانشه واقعا، و خوشبختانه امروز تونستیم فرصت این رو پیدا بکنیم که در خدمت این دو عزیز باشیم. قبل از هر چیز لازمه که از جناب دکتر قاسمی مدیریت محترم خانه اندیشمندان هم تشکر بکنم که امروز این فرصت رو به ما دادن در خانه اندیشمندان بتونیم گفتگوی علمی داشته باشیم، همچنین گروه روانشناسی خانه اندیشمندان، دکتر عماری، جناب عدادی که خیلی برای تهیه این برنامه زحمت کشیدن و تلاش کردن، همچنین از گروه رسش که در رأس اون باز دوباره خود خانم دکتر قرار دارن تشکر میکنیم. خانم دکتر همیشه در تلاش بودن تا بتونن محتوای علمی رو برای جامعه عام و خاص ما تولید بکنن و پیرو همین در گروه رسش ما همیشه درگیر فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و درمانی بودیم. همچنین از آقای بیات مدیر اجرایی، من خودم هم که یوسفی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدیر آموزش گروه رسش. خب اگر موافق باشید آقای دکتر، پاورها اگر آمادن برنامه رو شروع بکنیم. باز من یه مقدمه‌ای بگم که اصلا چجوری این سمینار شکل گرفت. چراغ‌های اینجا رو اگر روشن بکنید که چون برای پاور اگر میخوان، من الان نگران لایو بودم، چون که لایو بریم دیگه کارش نمیشه که، چون بعد آره پاور دیده بشه. ما داخل در واقع مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران بودیم که تونستیم در خدمت جناب مکری باشیم و یک گفتگوی در واقع علمی در حوزه جنسی شکل گرفت، با این تفکر که بتونیم برنامه ای رو برای مخاطب عام تحصیل کرده تدارک ببینیم. توی اون برنامه خب طی گفتگوهای جنسی که داشتیم در حوزه در واقع علم جنسی، یواش یواش رسیدیم به اینکه اصلا رفتار جنسی ما چجوری شکل میگیره، چقدر برمیگرده به محیط، چقدر برمیگرده به سرشت ما. و من خودم توی اون جلسه چیزی که از این از دوستاد بزرگوار یاد گرفتم این بود که چقدر انگار ما یادگیری محرک داریم، و اینجوری رسیدیم به عنوان اینکه آیا انسان دارای ذات جنسی هست یا نیست. بنابراین من دیگه خیلی پرحرفی نمی کنم و با این مقدمه از اساتید دعوت میکنم که حالا مطالب خودشون ارائه کنن. آیا دکتر؟
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. فقط فکر کنم آیا دید دارن یا فکر میکنم بسیار چراغای
بالا سر رو
البته فکر کنم یه ذره شاید بتونیم جا به جا بشیم، وسط رو خالی کنیم که نور تو صورت شما نیفته، چون میگم نور پروژکتور بشه تو صورت شما بیفته. بعد بسیار خوب
آقای یوسفی،
خوبه
پشتم به شما.
فکر کنم که همه دوستان پاورپوینت رو میبینن، چون یه مقدار جدول و نمودار و اینا هم هست. خوبه دیدش برای دوستان، بسیار عالی. خب عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران، کمال تشکر رو دارم و جسارت کردم خانم دکتر خویی شاید در این جلسه به نوعی میزبان حساب میشن به همراه گروهشون، گروه ارزشمند و گروه علمیشون، و چون در واقع به رسم این که من مهمان جلسه هستم این افتخار رو به بنده دادن که من سخنران اول باشم، مطالبی رو عرض کنم و بعد در خدمت خانم دکتر خواهیم بود، برای اینکه بتونیم یه بحثی شکل بدیم که اسم این مکان هست خانه اندیشمندان. و در واقع فکر میکنم این قضیه به نوعی به این اندیشه بشری هم بر میگرده که آیا انسانها یک تفاوت ذاتی جنسی دارند یا ندارند. و اتفاقا این از اون سوالات خیلی کلیدی اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی، روانپزشکی، فرهنگی، سیاسی، اصلا هر جنبه بخواییم ببینید این سوال مهمه. آیا آدم ها واقعا تفاوتی با هم ندارن از نظر جنسیتی و محصول فرهنگ، تمدن، سیاست، مذهب، اقتصاد ایناست؟ یا این که نه، تعارف رو بذاریم کنار، خب تفاوت هست دیگه، بالاخره این همه تفاوت استروژن، پروژسترون، تستوسترون تو رفتارها باید تفاوت ایجاد کنه. اگر هم تفاوت هست و این تفاوت ها ذاتیه، خب طبعا تفاوتش هم باید بپذیریم دیگه، نمیشه که بگیم که انکار کنیم قضیه رو. و همین دلیل من سعی کردم نگاهی به این مقوله داشته باشم و امیدوارم بتونم لااقل یک فتح بابی بکنم، چون واقعا توی یک ساعت که حد اکثر زمانی است که برای هر سخنران در نظر گرفته شده خیلی سخته بشه این مطلب رو کامل پوشش داد، ولی میخوام جوانبش رو خدمتون بگم. به ویژه این که من این اعتقاد رو دارم که برای شما، برای همه ما جریان شناسی خیلی مهمه، یعنی ما بدونیم که در دنیا کی داره چی میگه، کیا پشتشن و در واقع اونایی که پشتشن چه عقبه ای دارن. ما این همین رو توی سیاست داریم، توی اقتصاد داریم، مثلا میگین اینا جریانات چپی هستن، اینا جریانات دست راست افراطی هستن، اینا جریانات نئولیبرالن و در واقع دارن اون ایجندا یا دستور خودشون رو دنبال میکنن. ما دقیقا همین رو در روان هم داریم، تعارف نداریم، یعنی این تصور اینی که علم کاملا بی‌طرفه و در واقع فقط پژوهش میکنه، الان من با چند مثال خدمتتون نشون خواهم داد که چقدر اتفاقا سوگیری داره. به همین دلیل ما باید یک نوعی جریان شناسی رو هم بدونیم که تو دنیا این قولها، این مجموعه های دانشگاهی، اندیشورزی، حالا چه تو علوم انسانی چه تو علوم پزشکی، هر کدامشون چه جریانی رو دنبال میکنند، واقعا این سوالو چی جواب میدن، آیا تفاوت‌های ذاتی در مغز زنان و مردان وجود داره یا نه. و خواهید دید که این خیلی تبعات داره، فقط جامعه ما نیست، تمام دنیا هست و شما سوالات خیلی عدیدهی مطرح میشه. مثلا وقتی نگاه میکنند پرسشنامه که میدی، میری جای مختلف رو نگاه میکنی، یه فهرستای خیلی پررنگی میبینی، مثلا علاقه به ریاضیات و فیزیک. و باز اینجا هم دارم میگم، یه نگرانی هم دارم که بعضی قسمت‌های این کلیپ‌ها رو دوستان محبت دارن، خیلی به من محبت دارن، واقعا باعث دلگرمی منه، استوری میکنن و اینا، فقط اون جاهاشو یه جور حساب شده استوری نکنین که اونوری معنی بده، چون بعضی جا من دیدم اینو میگم، مثلا دارم نقل قول یکی دیگر میگم اینو میبرن و بعد تصور میشه نقل قول منه. و همین دلیل هی وسطش باید یه دیسکلیمر بذارم که این یه عده دارن اینو میگن. مثلا یه عده میگن که علاقه به ریاضی فیزیک اصلا ذاتاً یه پدیده مردان است. شما هر کاریش بکنی، دانشجویان فنی، دانشجویان ریاضیات پایه و اینا، اصلا مثل که ذهن مردانه است به این خواهیم رسید. یا رفتارها و گرایش‌های اجتماعی، خانم‌ها ظاهراً تو بیشتر نظرسنجی‌ها دیدن برابری طلب هستن، از اقتصاد آزاد خیلی استقبال نمی‌کنن، اقتصاد این که وینر تیک آل، برنده همه رو می‌برد استقبال نمی‌کنن، رقابت اقتصادی رو خیلی مذموم می‌دونن، در عوض آقایون معتقدن که خب همینه دیگه. و باز که میگم اینا همش نسبیه دیگه، حالا شما می‌تونی مردانی پیدا کنی خیلی برابری طلبن، در مقابل زنانی رو پیدا کنی در مایه‌های این چند نخست وزیر سابق انگلستان که از اون میشه گفت شاهین‌های آهنین بودن که معتقد بودن خب تفسیر خودشون هرکی نمیتونه. بحث امروز خیلی روی رفتارهای جنسی تاکید خواهم کرد، چون اینم یکی از دستمایه‌های مهمه. میگن آقایون و خانم‌ها تفاوت‌های بنیادین تو رفتارهای جنسی دارن و این برخواسته از تستوسترون و استروژن و در واقع به نوعی ژنتیک ماست. حالا مثال‌هایی رو خواهم زد. همدلی بالا تو خانم‌ها بیشتر دیده شده. تفاوت در ابتلا به اضطراب و افسردگی یکی از چیزهایی که مرتب در روانپزشکی تکرار میشه. میگن حالتهای افسردگی دو برابره در خانومها در مقایسه با آقایون. و تفاوت در پرخاشگری و رفتارهای مجرمانه. بیشتر زندانیان آقایون هستند دیگه. آنتی سوشال ها، سایکوپات ها، اونایی که باندهای مسلح تشکیل میدن، نمیدونم پرخاشگری و قتل. قتل کاملا یک پدیده مردانه است. مثلا یکی از اون نکاتی که کلیپ جدا کرده بودن گفته بودن این بود که میدونید در جریان اگر خانومی به قتل برسه یه چیزی بالای 70% کار شوهر یا دوست پسرشه و اگر آقایی به قتل برسه فقط 3% امکانش از کار زنش باشه. و همین دلیل میگن که ببین ازدواج چه چیز خطرناکیه برای خانوم ها، که یعنی با یه قاتل بالفطره قوه دارید زندگی میکنید. اما بیاین بحث رو یه ذره بریم جلو. من چند تا حوزه رو میخوام پوشش بدم و بعد اینا رو به هم بچسبونم که اون دیدگاه نهایی خودم یه قسمتایی هست. من کاملا مجاب شدم لااقل تا اینجا وقتی منابع رو شخم زدم نگاه کردم که کارش نمیشه کرد. این تفاوت‌ها مثل اینی که رو پیشانی ما نوشته شده و تقصیر فرهنگ و سنت و مذهب و اقتصاد و سیاست نیست. مثلا یکی از اونها قدرت بدنی بالاتن است. روی این چندین پژوهش استخاندار درست حسابی صورت گرفته. مثلا دیده شده که میانگین آقایون میتونن 109 تا 140 درصد وزن بالاتنشون رو پرس سینه بزنند، در صورتی که خانوم ها 56 تا 71 درصد رو میتونن بزنند. اینو هر کی باشگاه رفته باشه متوجه میشه. حالا برای دوستان خاطره بگم باشگاهی که اونایی که شیفت صبح زنونه است، شیفت عصر مردونه است، همیشه شیفت صبح سرمربیشون میاد دعوا میکنه که این آقایون که این هالترها رو این وزنه ها رو میذارن روی هالترها، صبح ما نمیتونیم اینا رو پیاده کنیم، خیلی سخته. اینو یارو 150 کیلو داره پرسینه میزنه، ما میخوایم 20 کیلو بزنیم و بعد اصلا پیاده کردن این وزنه های 40 کیلویی 25 کیلویی خیلی دشواره. این تو چندین پژوهش ثابت شده و این بی برو بگرد اثر تستوسترونه از حوالی 12 سالگی ظاهر میشه. یا مثلا اگر شنا رفتن رو نگاه کنید، خانم ها و آقایون تقریبا با هم برابرن، پوش آپ این ستون این بر. ولی وقتی کار به پرس سینه میرسه، بنچ پرس میرسه، یه دفعه شما تفاوت محسوس میبینید. اون ستون آبی آقایونه و اون خانم هاست. هر کی باشگاه رفته باشه اینو متوجه میشه که خانم ها واقعا پرس سینه نمیتونن بزنن. مثلا آقایون به سینه داشتن معروفن، این ژستی که میگیرن و این بی برو بغت بهش میگن هیبت بالاتنه، فورمیدبیلیتی، اپر ترانک فورمیدبیلیتی، و این کاملا هورمونیه و کاملا ژنتیکیه. البته یه نکته جالب دیگه هم هست، اگه باشگاه رفته باشی اونو متوجه میشید. تو پایین تنه این خیلی تفاوت نیست. یعنی شما وقتی اولین نفر باشی ساعت 2 برید باشگاه، میبینید از سانس صبح که لگ پرس گذاشتن، بعضی لگ پرس ها سنگینه. 100 و خورده کیلو گذاشتن. میگن خانوما میزدن؟ آره خانوما میزدن. دیدن این قضیه تو خانوما نیست. خانوما تقریبا لگ پرس اوریجشون 2/3 آقایونه. یعنی اون بالاتنه است که فورمیدبل میشه. و البته اینو خواهم گفت که پرایمتولوژیستا، اونایی که نخستی شناس هستن، میگن بالاتنه عنصر درگیری و دعواکن در رده میمون‌ها به بالاست. یعنی اونی که بالاتنه هیکلی تر داره مش بزنه بیشتر حمله میکنه و با پرخاشگری یه ارتباطی داره. پس تا اینجای کار ما راجع به فیزیک داریم این یافته رو پیدا میکنیم. یا یه چیز دیگه که خیلی با پرخاشگری توی نخستی‌ها ارتباط داره. نخستی‌ها یعنی گریت ایپ، گوریل، شامپانزه، اورانوتان،
از اون طرف بونوبوها و از اون طرف میایم پایین‌تر بابونها و میمونها. این گریپ دست، اینی که دست یارو مچش چقدر قویه با پرخاشگری ارتباط داره. ظاهرا اینا هم دیگه رو میگیرن دیگه. و باز پژوهش‌هایی که صورت گرفته، خیلی اومدن تعداد زیادی از افراد رو از میزان قدرتی که میتونن فشار بدن، شما از این گیرهای دستی اگر دیده باشید هست. و چیز جالبی که متوجه شدن اینه، اون قرمزه میانگین خانم هاست و اون آبیه میانگین آقایونه. به بیان دیگر قدرت گرفتن آقایون گریپشون دو برابر خانم هاست. و این رو درست شما متوجه میشین که تو دوره بلوغ اتفاق میفته. اون افرادی که میگن خواهر برادر بودیم و تقریبا سنمون نزدیک بود، میگه یه دفعه متوجه شدیم داداش چه دستش قوی شده. ورزش هم نمیکنه، ولی همینجوری که آدمو میگیره فشار میده، آدمو زور رو حس میکنه. و باز خبر دیگه اینه که فقط 90% آقایون هستن، یعنی 90% خانم ها زورشون از آقایون کمتره. و به عبارت دیگر فقط 90% یا واقعا 5% آقایون هستند که خانم ها میتونن به طور میانگین زور دستشون از اونها بیشتر باشه. یعنی اگر شما وارد یه دعوا بشید، به احتمال 90-95% اون آقا حتی اگه ورزشکار هم نباشه، این گریپ بالا دستیش از شما قوی تره. و باز متاآنالیز ها و مطالعات دیگری که صورت گرفته این تفاوت رو نشون داده. این به وزن هم خیلی ربط نداره که دو جسته بزرگتره. حتی توی جودوکاران حرفه‌ای، یعنی قهرمان جودو، یه ذره باز ممکنه برای خانم ها دیساپوینتینگ باشه، عددی که تو قهرمانان جودو پیدا شده اینه. شما اگر نگاه کنید، اون هند گریپ مردان میانگینشه، این هند گریپ زنان میانگینشه، و این قهرمانان زن جودوه. یعنی قهرمانان جودوکار زن از میانگین آقایون هند گریپشون ضعیف‌تره، قهرمانان در حد المپیک. پس این فیلمایی که شما می‌بینید آنجلینا جولی یه نفر خانم 10 تا آقا رو می‌زنه، اینا فیلمه، این اتفاق نمی‌افته. پس عملاً وارد دعوای این مدلی با آقایون نشید. یا اینی که مثلا خب خیلی خوشایند خانم کاراته کار می‌کنه، می‌بینی 10 تا آدمو می‌زنه، ولی مثل که تستوسترون این کارو می‌کنه. اون آدمای مرد تنبلی که کل کاری که کرده لاستیک ماشین عوض کرده، اون هند گریپش از قهرمان جودو بیشتره. و واقعاً یه مقدار ممکنه دیساپوینتینگ باشه، ناراحت کننده باشه. خب اینو توی آنالیز ها گفتن رای کارش نمیشه کرد. بهش میگن در واقع هیبت بالاتنه، هیبت بالاتنه بیشتره. و حالا میدونید یکی از تبعات این داستان خشونت های خانگیه. یعنی شما اگر در نظر بگیرید، گفتیم که 90% خانوم ها قدرت بالاتنه شون معادل 5% آقایونه از نظر توزیع جمعیتی. پس یعنی در نظر بگیرید احتمال اینی که اونوری باشه و تو خانه خشونت همیشه از طرف مرد غلبه بکنه به زن، تقریبا 90% به 5% است. اینو کارش نمیشه کرد. من مجاب شدم این هست و هیچ برو برگرد نداره. یعنی مال سوء تغذیه و اینی که خانم ها از بچگی ورزش نمیکنن و اینا نیست. اومدن دیدن اگر حتی از چند سالگی، از 6 سالگی هم بذاری ژیمناستیک و اینا بره، باز دیدیم مثل اون قهرمان جودو اون تفاوت داره. اما سوال اینجاست، این یکی ها رو چی میگه؟ این مثلا توانایی ریاضیات خانوم ها و آقایونه. و از سال 1967 تا 90 شما نگاه کنی، یه دره وجود داره، دره حدود 60 امتیاز، 15%. این از کجا میاد؟ آیا اینم مثل همونه؟ آیا اینم بنیادینه؟ این دیگه پیچیده تر شد. و فکر میکنم سوال اصلی که بین فمینیستا، جامعه پدرسالار اینا مطرحه، اینو چیکارش میکنیم؟ و جالبه تو کشورهای مختلف هم بررسی کردن همین بوده، اون نروژ، این و پاکستانه. یعنی شما نگاه کنید تو هر فرهنگی امتحان کردن، توانایی ذهنی گردوندن اشیا در ذهن خانوم ها چند شماره پایین تر از آقایون در اومده. این بهش میگن این یکی از چیزهای مهم توانایی ریاضیه. یعنی شما فرض کنید اینو میگن که در ذهنت 90 درجه و 90 درجه بچرخون چه شکلی میشه، و آقایون خیلی سریع تر اینو میگن. و تئوری که پشتشه میگن کار تستوسترونه. ولی اینجا رو قیچی نکنید، اینجا رو قیچی میکنید بعدا شروع میکنن به من بد و بیرا گفتن. و بریم تو پی اچ دی ها. این پی اچ دی های غربه، کامپیوتر مهندسی و ماتماتیکس، ریاضیات. ببینید تعداد دانشجویان پی اچ دی خانم 22%, 17% و 29%. در صورت که وقتی به پزشکی، بهداشت، روانشناسی میرسه، زیستشناسی، پزشکی، هلت ساینس، علوم بهداشتی و دامپزشکی میرسه، اون وریه کاملا. یعنی علوم انسانی، علوم هیومانیستیک، علوم پزشکی، علوم بهداشتی، غلبه مطلق تو پی اچ دی با خانم هاست. ولی اون طرف تو اون ستا که به استم هم معروف هست با آقایونه. چرا اینجوریه؟ اینم یه سواله. ببین از این سوالاییه که دیگه اینجا بحث شروع میشه دیگه، از دونالد ترامپ گرفته تا راننده تاکسی رو این نظر میدن و نظراتشون رو سیاسی اعمال میکنن. یه مثال براتون بزنم، یکی از شخصیت‌های مورد علاقه منه، نمیدونم چرا، شاید چهرهش دوست داشتنیه، شاید حس میکنم خیلی باهوشه و شایدم به دلیل اینکه یه حرف خیلی قشنگ زده که جزء در واقع اون میشه گفت بیکن‌های زندگی منه، که گفته بود دست پنهان همیشه قدرتش از دست نامرئی کمتره. حالا یه جای دیگه توضیح دادم وقتی است، ولی برای اینکه بدونین لاری سامرز کیه، لاری سامرز وزیر خزانه داری آمریکا در دولت کلینتون بود، مینه مقام والایس، رئیس دانشگاه هاروارد بود و سال 2005 این یه سخنرانی میکنه، ازش میپرسن چرا تو دانشگاه هاروارد آمار شما تقریبا اینجوریه و این به عنوان رئیس دانشگاه میاد توجیه کنه که نمیدونم اینجوریه اینجوریه، و یکی از توجیهایی که میگه، میگه شاید، نمیدونم، زیست شناسا به من گفتن، روان شناسا به من گفتن، استعداد در منتها الیه طیف توزیعش یکسان نیست. اونم تازه گفته گفتن. یعنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که این زنگوله هوش ریاضی یا هوش ماتماتیکس و مهندسی و علوم پایه منحنیش دقیقاً رو هم مونتاژ نیست، یکی نیست. در نتیجه آقایون یه ذره بیشترن، اون پی اچ دی های تاپی که میرسن به هاروارد، اینه، تقصیر من نیست. فکر نکن من دارم سوگیری میکنم یا گزینش رو جوری گذاشتم که دانشگاه اینجوری بشه. خلاصه به صرف همین حرف که تو کنگره علمی تو سال 2005 گذاشته بود، اینقدر فشار به این آدم وارد شد که یک سال بعد مجبور شد استعفا بده. یعنی گفتن کسی که اینجوری فکر میکنه که مغز زن و مرد با هم فرق داره، این آدم ریاست حق نداره رئیس دانشگاه هاروارد بشه. و تازه یه بدشانسی دیگه هم آورد که 2008 که اوباما انتخاب شد، این دموکراته، دوباره خواست اینو بکنه وزیر خزانه داری، چون دکترای اقتصاده و یکی از نوابق اقتصادیه، باز این قضیه رو علم کردن، گفتن آدمی که اینجوری راجع به تفاوت مرد و زن فکر می‌کنه، این اصلا تو کابینه نباید بشه. اینقدر علیش تبلیغات رو انداختن، سر صدا رو انداختن که از کاندیداتوری انصراف دادن و دیگه وزیر خزانه داری نشد. یعنی زندگیش الان فقط میاد تو سی ان ان به عنوان مفسر، اگه دیده باشینش. و خب حالا سوال من اینه که چرا؟ واقعا این چگونه است؟ حتی باز پژوهش‌های دیگه رو نگاه کنین، همونایی که میگن علم خونساست، به این راحتی نیست. بارون کوهن که بعداً از او یه خورده بیشتر صحبت خواهیم کرد، سیمون بارون کوهن میگه ما پژوهشی در این دفعه MIT خواستیم راه بندازیم در سال 2003. و داستان اینه که حالا برای اینکه ذهنتون رو یه ذره آماده تر کنم، میگن ذهنی که ریاضیاتیه با اوتیزم هم خویشاونده. اینم یه نظریه است تو روان پزشکی. یعنی میگن اینایی که خیلی اهل ریاضی و همش مهندسی و رفتن با اعدادن، اینا اغراق شدهش میشه اوتیزم، اختلال اوتیزم. و این گفته بود بیا یه پژوهش خیلی ساده میکنیم، میایم تو MIT ببینیم اونایی که مادرشون MIT درس خونده، اونایی که پدرشون MIT درس خونده، اونایی که مادر و پدرشون با هم MIT درس خوندن، آیا تو اونا اوتیزم بیشتره یا نه. و فرضیه‌اش این بود که اگه هم مادر هم پدر تو MIT درس خوندن، اوتیزم باید بیشتر باشه، چون یک زمزمه هایی بود که بچه های اینا زیاد اوتیستیک در میان. یعنی مثل این که اگر شما نبوغت به سمت STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics میره، ژن تقریبا خفیف شده یا اوتیزم با خودت داری. و باز با کمال تعجب نکته ای که میخوام بگم علم چقدر سیاست زده است، چارلز وست رئیس MIT میگه درست اون لحظه که کمیته اخلاق گواهی داد ما اومدیم شروع کنیم، شخصا جلوی قضیه رو گرفت، گفت این برای ما دردسر میشه، این به اون چالش هایی دامن میزنه که برای ما، دیدی که اون لاری سامرز رو کله پاک کرد، من حوصله این دردسر رو ندارم، و با کمال تعجب جلوی پژوهش رو گرفت. که البته پژوهش رو بعدن اومدن تو دانشگاه آیندهوون هلند تکرار کردن و دیدن درسته، اگر مادر پدر شما در رشته های ریاضی، فیزیک، مهندسی هست، 4 برابر بیشتر امکانش هست شما اوتیستیک بشید. حالا باز این بمونه، این بحث ما امروز این نیست. خب پس حالا واقعا اینجوریه، اگر این هست، این چالش اون رو میزه و همه خودشون رو میزنن به اینی که ما اینو ندیدیم، باید یه فکری براش بکنیم. و مثلا شما اینو نگاه کنید، یکی از پرفروشترین کتاب‌هاییه که تو ایران هم فروش رفته، مردان مریخی، زنان ونوسی، جان گری، که البته خیلی آکادمیک نیست، ولی بخوای آکادمیکش رو نگاه کنی، استیون پینکر. استیون پینکر میدونید که یک واقعا الان تقریبا تئوریسینه، به نوعی نئولیبرال، طرفدار روانشناسی تکاملی در غرب هست، و این کتاب معروفش هست The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature، در واقع انکار مدرن ذات بشری. میگه تعارف نداریم، ما تفاوت‌های ذاتی داریم، با ما به دنیا میاد مثل همون قدرت بالاتنه. اینو بی خود انکارش نکن. خانم‌ها تو بعضی رشته‌ها نمیتونن اونقدر پیشرفت بکنن، تو بعضی رشته‌های دیگه برعکس پیشرفت میکنن. پس ببینید چالش جدیه، و در واقع اینا طرفداران لری سامرز هم هستن دیگه، معتقدن لری سامرز تفلکی خوب راست گفته بود دیگه، یعنی در واقع از اینا نقل قول کرده بود که بعد اونجوری خراب شد. یا خود این فرد سیمون بارون کوهن. بارون کوهن رو تو ایران بیشتر برای فیلم برات میشناسن، اون پسرموی اینه، و یه مقدارم دو تا کتاب خیلی تاثیرگذار داره، The Essential Difference، مثلا اسم کتاب خودش سیاسیه دیگه، تفاوت بنیادین، تفاوت ذاتی، تو ذاتشون این تفاوت هست دیگه، تعارف نداریم. Men, Women and the Extreme Male Brain، The Pattern Seekers، اینم کتاب جدیدشه که من این رو در واقع هفته دیگه خدمتتون تو اینستاگرام و یوتیوب معرفی خواهم کرد، خلاصه‌شو آماده کردم، که ادعاش اینه که اوتیسم و اون تفکر ریاضیاتی و منطقی و فلسفی با هم هم خانوادن، و قسمتی که یه ذره با آروم میگه، مثل اینا که دیدین یه جای زشتی رو میخوام میگم صدا کم میشه، و مردان است. یعنی اصولا برای همینه بیشتر مختره این مردا هستن، بیشتر ریاضیدانان تاپ مردا هستن، و بیشتر اوتیستیکا هم مردا هستن. خب پس اینجا شما یه دونه سوال اینجا براتون مطرح میشه، یعنی از اون سوالاییه که من هی برای خودم کرسر میذارم، کرسر رو این ور اون ور میبرم. تفاوت‌های ذاتی در مغز زنان و مردان وجود دارد یا نه؟ کاملا موافق، کاملا مخالف، یا جاهای مختلف. حالا فرصت نشد ولی میتونستیم اینو رأی بذاریم روی اینستاگرام و ببینیم افراد دایرهشون رو کجا میذارن، که کجا قرار داره. ولی اینی که کجا قرار میدین تبعات عجیب غریبی برای شما خواهد داشت. مثلا اگه شما کاملا موافقی، میگی دیگه ببین اچافی توی MIT و هاروارد نیست. یه چیزی هم یادم رفت بهتون بگم، یه ذره برای یه ذره آدم شوکه شدن جالبه. وقتی اومده بود پژوهشش رو طراحی کرده بود بارون کوهن که فرزندان MIT ها، فارغ التحصیلان MIT رو نگاه کنه، تا سال 1975 رفته بود، یعنی سال 1954. و چرا قبلتر نرفته بود؟ جوابش خیلی واضحه، برای اینکه MIT قبل از اون اجازه ورود خانوم ها رو به دانشگاهش نمیداد. اینم جالبه نه؟ یعنی اینجایی که سمبول خوشفکریه اینقدر سوگیری جنسیتی داشته. و حالا سوال اینه که کجا قرار داریم؟ اون بر قرار داشته باشی میفهمی لری سامرز راست گفت و بی خودی در واقع سرنگونش کردن، و اون بر باشی پس میفهمی توضیح بده چرا این اتفاق هست. با چی توضیحش میدی؟ یعنی چجوری این تفاوت رو میخوای توضیح بدی؟ اینم بارون کوهنه، یه ذره شبیه همون پسرموش برات هم هست، روشنتره و این کارهای زیادی کرده. حالا برای این که دارم هنوز مقدمه میگم، تازه به این مقدمه شد، ببین حالا خودش چقدرونه. ولی این رو میخوام خدمت رو بگم، این یه پرسشنامه درست کرده، حالا بعدا این پرسشنامه رو میخوام توی اینستا و اینا بیشتر معرفی میکنم. اسمش رو گذاشته Systemizing Quotient. حالا فرصت نیست سریع همشو بخونیم، ولی شما نگاه کنید، مثلا سیستمایزرها یه ذره به نظرتون میاد مردانه است دیگه. اینکه هواپیما چرا شکلش اینجوریه، چرا اینو مثلا پیچا رو اینجا بستن، چرا اونور نبستن، نمیدونم وقتی نگاه میکنم راجب مسیر نقشه، مثلا پسر بچه‌هام دیدین معمولا به نقشه خوندن، هواپیما، پیچ و مهره اجزای مکانیکی، به این چیزا خیلی علاقه دارن. و این پرسشنامه هست که روش نمرات رو میسنجن. در مقابل یه پرسشنامه دیگه هست که بهش میگه امپاتی کوشنت، که دوست دارن ذهن طرفو بخونن، همدلی کنن باهاش، یه جوری وقتی صحبت میکنه درکش کنن، ببینن تو مخیلش چه میگنجه و اون رو میسنجه. امپاتی کوشنت ضریب همدلی، از اون ور ضریب ساختارسازی یا سیستم سازی. و در واقع ضریب سیستم سازی چیزی است که کشفیات علمی رو مشخص میکنه دیگه، یعنی یه همبستگی با علاقه شما به علم، فلسفه، منطق و اندیشیدن داره. و باز به همین دلیل توضیح میدن که چرا این گونه است. من یه وسیله بود راشبان روم نشد بیارم اینجا، شبا که بعضی موقع تنها میشم بیشتر کار میشم، یه دست ورق دارم، و باش فال میگیرم. اینم از موزه آتن خریدم. متأ قشنگی این ورق اینه که 52 تا برگ روش عکس فیلسوفا رو زده. خیلی ورق قشنگیه. 52 تا فیلسوف روشه. و فقط یه دونه خانم توشون هست، اونم جوکره که صافوه. و جالبه، حالا بعدن هم مثلا تمام جالبه، یعنی اینقدر اولا میگی بزنم به تخته به یونان باستان که 52 تا کارت فیلسوف برجسته داره و نگاه میکنی هر کدومش برجسته بودن و یه دونه خانم توشون بوده و سوال اینه که چرا واقعا یک به 52. خب این پژوهش اومده بود این کار رو کرده بود که دیده بود، خلاصه پژوهش اینه، میخوام به قسمت‌های بعدی برسم که در واقع وقتی اون پرسشنامه رو بین افراد توضیح میکنی، چیزی که متوجه میشه اینه که خانوم‌های اوتیستیک از نظر درگیری ذهنی با پیچ و مهره و اعداد و نمیدونم وسایل مکانیکی و اینا تازه به عادل مرد میانگینند. یعنی شما هم دیدی مردا بیشتر فنی دوست دارن دیگه، همش بچه‌ها برن پیچشو باز کنیم ببینیم چرا اینجوری بسته شده. و شما ممکنه تو اطرافتون خانمایی رو ببینید که میگه اصلا من به این چیزا علاقه ندارم، مثلا تو هواپیما میشینم اصلا، ولی میبینی طرفی داره نگاه میکنه ببین اینو اینجوری درست کردن، اینو به اینجا وصل کردن، اینجا ببین پچ کردن، اینجا رو پیچ زدن، نگاه کن اینجا رو برای اینکه محکم بشه چیکار کردن. این تمام ذهن مهندسی فنی هست. و این نمودارهایی که نشون داده، حالا تو فرصت میتونید ببینید، رو رقم خیلی بالایی 500,000 شهروند که بررسی کردن دیدن درسته، آقایون ذهنشون سیستماتایزینگ به سمت ساختارمندی و ساختارسازی میره، دوست دارن با چیزهایی مثل فیزیک، ریاضی، محاسبه درگیر باشن و خانم ها بیشتر دوست دارن مسائل ایموشنال، مسائل عاطفی و مسائل بین فردی رو پوشش بدن. تا اینجا کارم فکر کنم میدونستید، ولی داستان اینه که آیا این پشتش علمه یا پشتش نوعی سوگیریه، اینجون خیلی مهمه. و این تفاوت این دوتا منحنی رو نشون میده، سیستماتایزینگ اونایی که ساختار علمی تو ذهنشونه با اونایی که ساختار هیجانی هست، که باز شما اگر نگاه کنید زنان اوتیستیک، آقایون اوتیستیک، آقایون اوتیستیک منتها علیه این طرف هست و مردان کنترل هستن، که مردان کنترل ببینید تقریبا روی خانومهای اوتیستیک نمودارشون منطبقه، یعنی نشون میده که مثل این که این تفاوت وجود داره. و بارون کوهن این تفاوت بین سیستماتایزینگ در مقابل امپاتی سرکت رو میراث تکامل میدونه و میگه سخت افزاریه، کارش نمیتونه بکنی. تستوسترون که بوده باعث شده مردا همش با چیزای فیزیکی و نسبت اشیا و نمیدونم اجزا و اینا ارتباط داشته باشن، نمیدونم اینو تو ذهنشون ای بچرخونن، ولی خانوما دوست داشتن چهره رو شناسایی کنن و در واقع باشه. برای همین هر کاریش بکنی اون پی اچ دی ها 50-50 نمیشن و این فمینیستا هم شکایت بیمورد دارن و این تقصیر گزینش هاروارد و ام‌آی‌تی نیست. این ادعای اوناست. و می‌بینید که این ادعا رو شما به عنوان طبقه روشنفکر ایران باید براش فکر کنید. آیا باش قبول دارید یا ندارید؟ قبول دارید دیگه خیلی هم سخت نگیرید. اگر هم قبول ندارید باید مکانیزم قبول نداشتنش رو توضیح بدید. البته تو بحث و پرسش پاسخ شاید من یه ذره فرانک تر صحبت کنم. و اون مکانیزم فرایندساز هم اینه دیگه، همش علاقه به پرسیدن سوال دارن، همش فرضیه میسازن، آزمون میسازن و آزمونا رو جابجا میکنن، یعنی به واسه دیگه ذهن که ما تحت عنوان ذهن مخترع میدونیم. اما این بحث اصلی من نبود، حدود 26 7 دقیقه صحبت کردم، بحث اصلی من به اینجا میرسه. تازه داستان فیزیک و ریاضی و اختراع و اینا رو بذار کنار، بیایم به این مسئله بپردازیم که خب حالا اون یه عده‌ای شکایت دارن که تو ام‌آی‌تی چرا 50-50 نمیشن، ولی یه قسمت خیلی مهمترش برای جامعه اینه که اون تفاوت‌ها اگر دقت کرده باشین فقط مسئله ریاضی و فیزیک نبود، رفتارهای جنسی بود و میگفتن مردا با زنها تفاوت بنیادین جنسی دارند، اینم تقصیر نظام مردسالار و سنت و مذهب و اینا نیست، همونطور که کورتکس در سیستماتایزینگ تفاوت داره اینم تفاوت داره. اگه بخوای بدونی که کی متولی جدی اینه، من این رو توی اون فایل صحبت کردم و فکر میکنم خیلیاتون میتونید اینترنت یوتیوب ببینید، اسمش از مردان بد که در واقع صحبت رو میکنه. و متولی اصلیش که تأثیر گذاشته تو جامعه غرب و روشنفکری غرب دیوید باسه، استاد دانشگاه تگزاس، کتاب‌های متعددی داره، The Dangerous Passion. میگه مردا ذاتاً حساسن و اگر حس کنن خانومشون داره کار میکنه میزنن میکشنش، این بیولوژیکه. یا Evolution of Desire، مردا یک تکاملی دارن از اینی که روابط کوتاه، سریع و متعدد برقرار کنن. و اینی که خانم ها چرا به سکس علاقه دارن بیشتر برای بدن نیست، برای اینی که بتونن کسی رو جذب کنن و بهش علاقمند بشن و وفادارش کنند. یعنی حربه ایست نه برای لذت، بلکه وسیله ایست برای تحکیم ارتباط، در صورتی که برای آقایون خودش هدفه. یعنی اصلا اونوریه، تمام تلاشش رو میکنه که به این برسه، در صورتی که این تمام این رو جمع میکنه که به اون یکی که اون اتصال عاطفی برسه. و کتابش که همه جا درس میدن، دیوید باس، Evolutionary Psychology، ببینید به ویراستاری ششم رسیده، 2019 آخرین ویراستاریشه و این کلی از این چیزا این تو صحبت کرده. حالا اون ریاضیات و اینا رو پاک کنید، اون مقدمه بود. این سوال رو میخواییم مطرح کنیم، آیا تفاوت‌های رفتار جنسی به آن گونه که جان گری میگه، جان گری به صورت ساده میگه، دیوید باس به صورت پیچیده میگه، یعنی تمایل آقایان به بهره برداری و هدف قرار دادن رابطه جنسی و از اون طرف تمایل خانوم ها به حفظ ارتباط عاطفی و سعی در گزینشی عمل کردن، آیا این توی سخت افزار مغزه یا یه پدیده اجتماعی؟ تو این خیلی تبعات خواهد داشت. حالا تبعاتش رو من یه ذره بریم جلوتر، مثالایی از تبعاتش براتون میزنم. و شاید خیلی از بحثایی که امروز اینجا هست، تا شما به این سوال جواب ندید و تو ذهنتون شفافش نکنید، یه ذره سفسطه هست. ببینید الان مثلا یکی از شایع‌ترین چالش‌هایی که هست، مثلا میگن که در کمربند خاورمیانه اینا مثلا تعدد زوجات پذیرفته شده و خیلی ها سری میان این اعتراض رو میکنن که خب پس ما هم بریم که به چند نفر شوهر کنیم. جوابی که اینا میدن اینه که بیولوژی میگه نمیشه اینجوری، یه نمیشه، این ذاتش اینجوریه، این کامپاتیبل نیست. و جالبه بدونید که این پشتش یک جریان قوی هست و یافته هست و شما باید فکر کنید که این یافته از کجا میاد و من چه جوابی براش دارم. شاید بخوام بگم مثلا بحث زمانی شروع کردن، این بحث رو کجا مستندش کردن، چون همینجوری شما تو کوچه بازار میشنوید دیگه، مثلا این از میگم میوه فروش که داره نظریه شخصیشو میگه تا راننده تاکسی که تو ایران خیلی مشهوره که اینا نظر میدن، تا استادان، تا سخنرانی که تو تلویزیون میارن اینو میگه. میگه ببین مثلا آقایون تمایل به روابط کوتاه‌تر دارن، روابط تنوع دارن، ولی خانوما ندارن. کی اینو تونستن مستندش کنند؟ یعنی بیان ببینن واقعا داستان چیه. اسم خانم هتفیلد میدرخشه، الن هتفیلد، که الان تقریبا جزء لاو شناسان، عشق شناسان مشهور دنیاست. و کاری که هتفیلد کرده بود، این اینقدر دیگه مورد استناد قرار گرفته، جزء کلاسیک ها حساب میشه. و داستانش هم اینه که یه عده همدستش رفته بودن و باز شما نگاه کنید سال 1178 1178 تا 82 هم تکرارشه اون پایین. غرب خیلی سختگیری های امروز رو تو پژوهش نداشته. همدست طرف، چه خانوم چه آقا، همدست طرف تو خواب، توی محوطه دانشگاه داره میره جلو، همینجور تصادفی جنس مخالف میاد جلو. سلام، خوبی؟ من از شما خوشم اومده. میشه با هم بریم دیت؟ اونجا میل اسکینگ فیمیل، این پایین فیمیل اسکینگ میل. اونجا مرده از خانومه میپرسه، پایین خانومه از آقای میپرسه. جوابی که از هر دو حدود 50% تا 56% میگن چرا که نه. خب خوبه. ولی سوال بعدی، میشه بریم آپارتمان من؟ اون موقع خانوما فقط 6% گفتن آره، ولی 69% آقایون گفتن آره. یعنی قسمت بعدش که خجالت آوره، از اون دیته بیشتر گفتن. یعنی طرف این که بریم قهوه بخوریم 50% گفتن آره، ولی گفته آپارتمانت آره 69% گفتن آره. یعنی با سر. و به این که بدتره که بد دیگه، گفته میخوام باید رابطه برقرار کنم، بیا بریم به تخت خواب من. خانوما 0%، هیچ کی قبول نکرده، ولی 75% آقا. حتی بدتر شد، یعنی حتی یارو گفته آپارتمان بیایم چیکار کنیم، مثلا گربتو ببینم، یه دونه کلاغتو ببینم، گفته نه. اونجا شده 75%. بعد جالبه، این میگم این به مطالعه هتفیلد معروفه دیگه. یه عده گفتن نه این اشتباه شده و دانشگاه چیز بوده و نمیدونم هوا گرم بوده و چی بوده، فلوریدا بوده. 1982 دوباره همینو تکرار کرد، باز همون عددا در اومد. ببین 50 50، 0% میام آپارتمانت، 0% میام سکس کنیم، 69% 69%. یعنی اصلا طرف مثل که از خدا خواسته داشته رد میشده، چه خوب بیا بریم. حالا سوال اصلی اینه، چون این ببین دستمایه ریشه فلسفی داره که اگر این کار تستوسترونه خب خیلی چیزا درست خواهد شد دیگه. حالا باز یه پژوهش دیگه هست که اینم جزء اون پژوهش‌های سنگینیه که تو کتاب‌ها بهش استناد میشه، اون کار هاتفیلد. حالا حتی بهش یه عده چیز آوردند، یه ایرادایی گرفتن و این بهتون بگم روایت‌های مختلفش اجرا شده. مثلا روایت مختلفش چیه؟ یه عده گفتن خب اون طرف نمیشناسه و ما مگه نگفتیم هیبت مردانه؟ خب این ترسیده، من آدمو نمیشناسم، این منو خفه نکنه، نمیدونم چی. اومدن روایتشو یه جور دیگه تغییر دادن که مثلا به یکی از خانوم‌ها گفتن که اونم همدست بوده، برو به دوستت بگو من یکی از دوستای در واقع غیر همجنسم هست، اون از تو خوشش اومده، این آفر رو بکن. که یعنی من دیگه لااقل تضمین میکنم که خطر نداره، من میشناسمش، آدمکش نیست، سارق نیست، ریپیست نیست، نه. و بعد طرف بازم همیادن در اومده، یعنی مال این نیست که اینو نمیشناسم میترسم برم خونش نمیدونم یه بلایی بیاره سرم. وقتی حتی یه نفرم بوده که به قول معروف معرفش بوده، گفته که ببین خیال راحت، این دوست خوب منه، این تازه از شهر اومده، مثلا از یه شهر دیگه اومده، این از شما خوشش اومده، میخواین با هم برین دیت، میخواین بری آپارتمانش، پسر خوبیه، بازم عددا فرق نکرده. یعنی گفتم من نمیشم، من چی میدونم اینو چی جو... یعنی از این خوشم نمیاد اینجوری. ولی اون 75% یه ذره نگران کننده بود. حالا مطالعه اشمیت چرا مهمه؟ اشمیت برداشته 16288 نفر رو از 52 کشور، دیگه تقریبا به اون 72 ملته، این 52 ملت رو بررسی کرده در 6 قاره و 13 جزیره، یعنی دیگه نقشه جغرافیا رو هم پوشش داده. و چیزایی که در آورده اینه که حالا از اون راه دور شاید خوب دیده نشه و وقت ما هم محدوده، بذار من یه ذره فقط شمه ای ازش بیارم. مثلا تعداد شریک جنسی مورد علاقه در ماه آینده، اینا رو فرضی پرسیده که خب مثلا شما دوست داری تو این ماه اگر امکانش باشه با رابطه داشته باشی، مثلا با چند نفر دوست داری؟ ببینید آقایون تقریبا همشون بالای یک بوده، 2.18، 2.14، 2.1، 2.54، خاورمیانه 2.54 بوده، آسیای جنوب شرقی 1.98 بوده، ولی مال ستون خانوم ها زیر یک بوده. زیر یک یعنی بعضی گفتن صفر، گفتن اصلا احساسی ندارم، میلی ندارم با کسی تو این ماه ارتباط داشته باشم. ولی آقایون به طور متوسط تقریبا نزدیک 2 بوده، یعنی یه دونه کمه، اگر شد یه نفر دیگه هم باشه. خب ببین این سوال مهمیه، ببین این دستمایه سیاسی داره، این دستمایه فرهنگی داره، اجتماعی داره، که این از کجا میاد این تفاوت؟ باز اگر از افراد بپرسن تو 30 سال آینده مثلا تو فانتزیت اینه که الان مثلا 20 سالته، وقتی 50 سالت شد تو عمرت با چند نفر سکس داشته باشی؟ ستونهای سیاه آقایونه و سفید خانم هاست و اونجا 2. ببین خانم ها مثلا به طور متوسط رو رنج 2 بوده، گفت من فکر می‌کنم مثلا با 2 نفر من ارتباط داشته باشم، در حالی که آقایون به طور متوسط 10 بوده، 8-7، یعنی خب آره دیگه مثلا هر 2-3 سال یه بار یه دونه دوست جدید داشته باشه. 30 سال آینده درصدی که آرزومند بیش از یک شریک جنسی هستند، یعنی فکر می‌کنی با یه نفر میتونی عمرت رو طی کنی؟ ببینید تقریبا بین 30-40% خانوما گفتن آره میتونم، و این پایینم قاره های مختلف کشورهای مختلفه، در صورتی که تو آقایون باز می‌بینی تقریبا ضریب 2 برابر. احتمال رضایت به رابطه جنسی بعد از آشنایی با فرد به مدت 1 ماه، یعنی یه ماه میشناسمش، یه ماه با هم تلفن حرف میزنیم، یه ماه دیدمش، تقریبا میبینید یه استاندارد دیویشن یا یه انحراف معیار آقایون بالاتر و یه انحراف معیار خانم ها پایین تر از میانگین. معنی سادش اینه توی یه ماه خیلی این اتفاق نمیفته. برای همین یه دونه پرسشنامه طراحی شد که محتواش اینه ولی اسمش مهمتره، بهش میگن ضریب سوشیو سکشوالیتی، SOI، سوشیو سکشوالیتی اورینتیشن اینونتوری. حالا سوالاشو اگر نگاه کنید میفهمید چیه و حالا چرا این اهمیت داره، این تبعات عجیب سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی داره. بهش میگن ضریب سوشیو سکشوالیتی. پس اصطلاح سوشیو سکشوالیتی خودمونیش همون تنوع طلبیه، ولی اینجوری میشه: در سال گذشته با چند نفر ارتباط جنسی داشتید؟ در 5 سال آینده احتمال میدید با چند نفر ارتباط با چند نفر در عمر خود فقط یه بار ارتباط جنسی داشته؟ اینم نکته مهمیه دیگه، یعنی مثلا کژوال سکس میشه دیگه، وان نایت استند به قول خارجی ها، سکس یک شبه. چقدر فانتزی ارتباط جنسی با کسی غیر شریک جنسی فعلی خود دارید؟ این سوالات حساسه. رابطه جنسی بدون عشق هم اشکالی ندارد. می توانم تصور کنم که با کسی ارتباط جنسی تصادفی و گذرا دارم، همون داستان دانشگاه فلوریدا و هتفیلد. باید حتما از نظر عاطفی و روانی به فردی نزدیک باشم تا بتوانم با وی رابطه جنسی داشته باشم. این امتیازش معکوسه. به این میگن ضریب سوشال سکشوالیتی. و اینجاست که اهمیت داره. تو هر فرهنگی رفتن دیدن ما یه گپ یا یک شکاف یا یه چالش سوشال سکشوالیتی داریم. یعنی اینجوری. تقریبا آقایون نمراتشون دو برابر خانم‌ها میشه. و اینجاست که میگم هر متفکر اجتماعی، هر اصلاحگر، هر روشنفکری، هر اینتلکچوالی باید برای این یه جواب پیدا کنه. اینو چجوری میخوای حلش کنی؟ یعنی حالا تبعاتش جالبه دیگه. و همین دلیل میگه که روابط دو جنس هیچگاه نمیتونند به حالت ایدئال و به قول این قرارداد نویسا مرزی و طرفین برسه، چه تو ازدواج، چه تو پارتنرشیپ، چه تو سکس آزاد. همواره یه نفر حس میکنه داره بهش ظلم میشه یا داره اذیت میشه. یعنی اون جامعه ایدال اینا میگن امکان نداره شما بهش برسید. دلیلش اینه. آقایون نمرات بیشتری میدن. دیدید گرایش به سمت سوشال سکشوالیتی بالاتره. از اون طرف خانم ها پایینتره. مثل اینه که شما بخواید مثلا یک کره رو روی یک سطح مسطح بچسبونید. هر کاریش بکنی یه جایش خراب میشه. یه جاش میزنه بیرون یا یه جاش باید پاک بشه. یعنی یه نفر تو این رابطه همیشه، برای همین هم از تو ازدواج همیشه یکی از طرف این ناراضیه، جمعیت زن و مرد همیشه یک عدهشون اسم میکنن که ما از این جامعه خوشمون نمیاد، این چه جامعه‌ایه. و میای اون ورشو آزاد کنی میبینی این ور خراب میشه، میای این ورشو درست کنی اون ور خراب میشه. و اینا یه ادعای دیگه هم دارن، میگن این بنیادینه، این تقصیر صدا و سیما و اینا نیست. و همین دلیل این ضریب، این گپ، یه گپیه تو هر فرهنگی هم دیدن هست. توضیح میده چرا ما پدیده هراسمنت داریم. در محل کار آقایون میان مزاحم خانوما میشن، اون وریش خیلی کمه، مثلا خیلی کم اتفاق میفته، خانومه مثلا همش داره مزاحمت برای همکارش ایجاد میکنه. یا مثلا اومدن دیدن بازانه آماره دیگه، که اگر یه نفر بیاد راجب همکارش، نه دوستشا، همکار محل کار که باش ارتباط جنسی نداره، راجب فیزیکش، راجب هیکلش یه کامنت مثلا جنسی بده، خانوم ها 15% احساس مثلا ممنون خوشم اومد، ولی 60% بدشون میاد. و این عدد دقیقا در آقایون عکسه. یعنی 60% خوششون میاد، مثلا چه هیکلی و مرسی خیلی، ولی فقط 15% بهشون بر میخوره. تازه اون 15% که بر میخوره احتمالا اون بقیه بهش فوش میدن، مثلا بچه ننه خب یکی اومده ازت تعریف کرده که چرا اینقدر چیز میکنه بی جنبه. آره یا دیگه خودت لوس نکن دیگه، حالا مثلا کلاس میذاره برام. یا مثلا یه چیزی که خود لوئیس پری تو مشاورای خیلی زیادی با زنان آسیب دیده و اختلافای زناشویی داشته، میگن زنها خیلی هاشون احساس چندش جنسی دارند. میگن یعنی وقتی آقای نزدیک من میاد، نه به خاطر اینکه بو میده کثیف اینو، میگه از جنسی احساس چندش میکنم، مثلا از نگاهش، از دستش، از لمسش، از جوری که نشسته. ولی این صفت در آقایون تقریبا ناشناخته است. یعنی مگر اینکه بگی مثلا خب خیلی نمیدونم ظاهرش بده یا نمیدونم مثلا تمیز نیست و اینا، ولی چندش هم نشود، فقط خوشم نداره، عق نداره، عق نداره دیگه. حالا مثلا اومد دستش خورد به دست من، میگم داشت رد میشد بدنمون خورد به هم، مثلا چندش هم نشود فقط. یعنی و بعد این سوال اینه که این چرا این اتفاق میفته. پس دیدیم که این شکافه هست و کارش نمیشه. و این توضیح هم میده که خب چرا همیشه ما اینوری داریم دیگه، اینا رو فکر کنم میشناسید دیگه. هاروی وینستاین، اون اپستاین که خودکشی کرد، این جیمز ساویل و اینم این چیز است، بیل اورایلی مال فاکس نیوز، همه اینا پرونده های چیز دارن که تو محل کار مزاحم خانوما میشدن و کلی ازشون شکایت در اومده. یا یه پروژه جالبی است تو کانادا پیاده کردند. حالا خوشبختانه اینا ریزه، از اون فاصله نمیتونید ببینید. اومدن کامنت هایی که آقایون مثلا توی این کلاب ها و اینا راجع به خانوما میذارن، اینا رو برداشته به عنوان اینویزیبل من پروژه، که مثلا کامنت هاشون چیه، اینا ریزه برای همین نمیتونی بخونی، ولی همش تمای خیلی جنسی پررنگ و ایناست. یعنی مثل این که اصلا و تمی که هستونی میگه اصطلاحا میگن ابجکتیفای کردن دیگه، شی سازی. همش تمام کامنت ها رو اومدن تحلیل کردن، همش راجع به فرم بدن و فرم اندام و ایناست که این اینجوریه به این تشبیه کرده و اینا. این اصلا چیز دیگه ای توی این کامنت ها اینا پیدا نکردن و گفتن که این. و اونایی که بیولوژی نگاه میکنن میگن این سکشوال کانفلیکت لااقل 1.3 میلیارد سال قدمت داره، یعنی اون تفاوت سوشیو سکشوالیتی، تقصیر جامعه مدرن و این بیل اورایلی و نمیدونم هالیوود و اینا هم نیست. حتی اینو من مثالش رو توی اون فایل مردان بد زدم که تو عنکبوت‌ها که نگاه میکنی از 400 میلیون سال پیش اینجوری بوده که مرده برای عنکبوت ماده هدیه میپیچیده میآورده، اون تا میومده هدیه رو بخوره با هم ارتباط جنسی برقرار میکرد. و حالا قسمت جالبش چیه؟ بعضی مواقع هدیه رو خوب پیچیده توش یه سنگه، یعنی بعد از این وسط رابطه جنسی ماده متوجه میشه اینکه کادو نیست، که این چی آوردی، مثلا یه کله مورچه ای، نمیدونم یه دونه شپشی، یه چیزی می آوردی، این چیه؟ و حسابی دلخور میشه و دعوا میشه و اینا. یعنی قشنگ این صحنه است که اون فریب میده، کادوی الکی میاره، کادوش رو میاره تا رابطه جنسی برقرار میشه، کادوشو برمی داره در میره. یعنی تمام این چیزایی که شما تو اینستاگرام به عنوان این ماشین 206 و نمیدونم این چیزا میبینی، یه جوری 1.3 میلیارد سال قدمت داره. و آره این عنکبوت خیلی چیز هست، هدیه شو داره میاره و بعد میبینی تقلب کرده، مثلا بیرونش یه ذره شهد مالی کرده، توش فقط زانه ماسه است، مثلا فکر کنم همش عسله، در صورتی که اینا مثلا هدیه بدل میاره اونجا. و در واقع این وندی والش که از بیل اورایلی شکایت کرده بود، I know the power of patriarchy. I know what men can do when they're angry. جمله قشنگیه که یعنی میگه ببین این چیزا هست دیگه، یه جوریه که جامعه این رو باید حواسش باشه. باز شما وقتی شبکه‌های اجتماعی اینا رو نگاه میکنی یه اتفاق دیگه میفته. یعنی ببین الان سوال تمام سوال من اینه که شما به عنوان متفکرین این جامعه، در حالا یه مقدار شوخی کردیم، طنز گفتیم، ولی در خانه اندیشمندان علوم انسانی اینو میخوای چیکارش کنی؟ راه حلت چیه؟ میتونی بگی وجود نداره؟ این خودش یه راه حله. چند تا راه حل هم براتون خواهم گفت. ولی در هر حال باید تکلیفتون رو روشن کنید. ظاهرا علم داره میگه همچین چیزیش هست، یه همچین شکافی هست. و این شکاف درد سرسازه دیگه. برای همینه که میبینید همیشه با یک هجوم مردان مواجهید، یک هراسمنت هست، یک چندش از جانب خانم ها هست، همیشه یه سری آقایون اسمشون تو اون چیزا در میاد، جنبش میتو در میاد، این چیزا در میاد و هر کاریش هم میکنی نمیشه حلش کرد. و اونا ادعا میکنن که این شکاف 1 میلیارد سال قدمت داره. و شما باز توی یافتهای جالب دیگه هم هست که این شکاف رو تایید میکنه. مثلا اومدن دیدن توی این شبکه‌های اجتماعی اگر شما به صورت میانگین چهرتون رو بذارید، پست بذارید، اینا خانوم باشید، به طور متوسط 60% آقایون از اون خانوم خوششون میاد، اصلا ندید خوششون میاد، خوبه لایک میکنن و اینا، ولی اونوری حدود 3%. یعنی همین جوری بگن رندوم تو خیابون را برید، 60% یک خانوم باشه، 60% آقایون میگن خوبه، یعنی به عنوان پارتنر سکشوال ها. ولی اگر اونوری بخوای نگاه کنی تو سایت های مثل تیندر و دیگه اینا که مقدار هست، فقط 3% آقایون خانوم ها لایک خواهند کرد. خوبه، خوش آمد ازش، یه جوری احساس کردم برانگیخته شدم. پس این تفاوت هم باید تو ذهنتون باشه. و حتی این یه خرابکاری دیگه هم ایجاد میکنه، اون شکافه. درسته شما یه تعدادی مردان هراسر دارید، مردان در واقع دارید که خیلی زنان رو سکشوالایز میکنن، یه انبوهی هم دارید بهش میگن اینسل ها، involuntary celibate، یعنی خیلی دوست دارن با کسی ارتباط داشته باشن ولی میگن پیدا نمیشه، کسی از ما خوششمش نمیاد، هرچی اینور اونور میریم هیچکی جذب ما نمیشه. و جالبه بدونید اینا یک نیروی عظیم سیاسی دارن میشند. حتی میگن اینسل ها همونایی هن که مثلا به راست افراطی رأی میدن در انتخابات. من که اسم میکنم دیگه شورشو در آوردی، من هر کاری میکنم نمیتونم با کسی ازدواج کنم، یا باید خیلی پولدار باشی، یا باید خیلی تیپت خوب باشی، یا باید ورزشکار معروف باشی، یا باید هنرپیشه باشی، برای من مرد اوریج پارتنری نیست. در صورتی که اون شکاف طبقاتی میگه برای خانم اوریج پارتنر هست، یعنی باز ببین یه نابرابری جدی شما اینجا داری، این نابرابری جدی رو شما نمیتونی نبینی. و میگن لایه‌های این سل ممکنه علنی نیان اینو بگن، ولی یه خشم فروخورده دارن به مردانی که خیلی منابع دستشونه، مشهور شدن، و از اون طرف خانوما هم حس میکنن که ما به اونا بیشتر تمایل داریم، 100 سالم نمیدونم تنها بمونیم حوصله این یکی‌ها رو نداریم، به شدت انتخابی عمل میکنن و اون باعث خشم میشه. میگن که جامعه اونا سرخورده میشن و گروه‌های اکستریمیست سیاسی رو تشکیل میدن. جالبه این شما ببین، اصلا خیلی‌ها به این فکر نکردن، فکر می‌کردن فقط همش ایدئولوژیک ایناست. در صورتی که یه عده میگه ببین وقتی ما این ضریب رو نگاه میکنیم توی مدرسه که ما مثلا فرض کن کلاسشون مختلط بوده، 50 50 بودیم، الان ما 20 نفریم، ما هیچکی اصلا هیچ چیز خاصی نداشتیم که بتونیم پارتنر پیدا کنیم. اون قهرمان بسکتبال بود، یکی هم نمیدونم چی بود، خیلی خوش تیپ بود، بعدن اون پیشه شد، همه دنبال اونن، همه حسرت اونو دارن، ما هم اینجوری ولمتل. و اینا نیروهای سرخورده رو تشکیل میدن. جالبه، یعنی آمار اینا تازه داره تو شبکه‌های اجتماعی در میاد که وقتی شما نگاه میکنی اون داستان لایک خوردن و اعتماد آدم سرخورده ای که الان شما تو همین ایران هم نگاه کنید، مردان سرخورده ای که مرتب فقط دارن تو این شبکه‌های پست می‌ذاره به این امید که یکی رو پیدا کنه و پیدا هم نمیشه، و بعد اون یکی هم که پیدا میشه فیکه، یعنی یه خانومی که بهش میده معلومه یه آغاز که چیز بوده، یعنی کل چیزی که گیرش میاد بعدن اینه. حالا یه کتاب هست، اینو من توی قسمت بعدی تحلیل خواهم کرد، علیه انقلاب جنسی، The Case Against Sexual Revolution، لوئیس پری این رو نوشته، من 2022. لوئیس پری مثلا داره یه جوری توی محافل میشه گفت رسانه‌های عمومی، CNN، تلویزیون، اینا سخنرانی میکنه. کتابش خوندنیه، ولی همینجا یه دیسکلیمر کنم، من معتقد بهش نیستم، یعنی فکر میکنم کاملا قضیه رو اشتباه داره میگه، ولی اساس صحبتش اینه، میگه اگه دیوید باس راست میگه، اگه این مسئله 1 میلیارد و 300 میلیون سال قدمت داره و تو سخت افزار مغز هست، شما نمیتونی مسئله جنسی رو حلش کنی، این حل نداره. یعنی همواره یک جای کار میلنگه، یه عده آسیب دیده خواهند شد، یا یه عده اینسل میشن، یا یه عده سرخورده میشن، یا یه عده دچار تعرض میشن، یا یه عده احساس میکنن خب با جامعه به زور بیاد. مثلا یه گزینه سادهش اینه، جامعه میاد به زور افراد رو تقسیم میکنه، نفری یه دونه تموم شد رفت. یعنی جامعه‌ای که مثل کاتولیک بود که چیزی به نام طلاق نداریم، چیزی به نام مجرد موندن هم نداریم، هر کسی باید به زور با یکی ازدواج کنه، تموم شد رفت. اینجوری لااقل به همه میرسه. میدونی نکته مهمیه، شما میخندیم ولی واقعا یک چیز جالبیه. و به همین دلیل یک حل معمایی رو که به نظر میاد جامعه مدرن بهش رسیده، میگن نظرت راجع به روابط سکشوال چیه؟ میگن adult consent، میگن اگر دو فرد بالغ هر دو رضایت داشته باشن دیگه سیستم کاری با اون نداره، رضایت بالغانه. یعنی میبینی جاهای مداخله میکنن که طرف زیر 18 سالشه، میگن دو تا فرد بالغن، اینا با خودشون مربوطه، میخوان چگونه رابطهشون رو حفظ کنن. ولی این میگه نه، اگر شما همچون ضریب سوشال سکشوالیتی داری نمیتونه باشه. مگه شما در جامعه سرمایه‌داری حق حقوق پایه استخدامی رو در نظر نمیگیری؟ چرا نمیگی خب این دوست داره با ساعتی 2 دلار کار کنه، چرا میگی باید حقوق پایه باشه؟ چرا شرایط کار رو تحمیل میکنه سیستم؟ میگه وقتی شما ضریب سوشال سکشوالیتی نابرابر داری، هر کاریش بکنی رضایت معنی نداره. اون گروهی که تو اقلیت هستن مجبورن رضایت بدن، چه اینسل ها باشن چه خانوم ها در آسیب پذیرن، و همین دلیل استیت یا حاکمیت باید دخالت کنه. و جالبه وقتی شما این رو میخونی اگه قیافش رو نبینی فکر میکنی از یه تریبون بنیادگرا از تو خاورمیانه داره صحبت میکنه، ولی سوادش فوق العاده خوبه، تلفظ بریتیش محشر، خزانه لغات فراگیر و مستند به مقالات، ولی اینو دارو میکنه و راست میگه. من فکر کنم خب این رو درست میگه دیگه، یعنی میگه حاکمیت باید دخالت کنه رو روابط انسان ها، اگر دخالت نکنه این ضریب سوشال سکشوال نابرابر موجب تنش خواهد شد، یه عده ابیوز میشن، مجبورند چون گیرشون نمیاد. مثل اینه که شما فرض کن عرضه کمه تقاضا زیاده، وقتی عرضه تقاضا کم باشه مجبور دست خارجی اینو کنترلش کنه، چون این عدم تعادل به سوء رفتار منجر میشه، منطقی پشتشه، و به نظر من این منطق رو باید بهش فکر. به همین دلیل اینی که ما بیاییم بگیم سکس رو کارش نداشته باشیم و معتقده نمیشه و اینها افکار لاکچریه، میگه اینا افکار لوکسه، یه عده اینا رو میگن ولی حواسشون نیست. اگر مداخله، مثل همونایی که تو بازار میگن، میگه بذار بازار آزاد خودش به تعادل میرسه، در واقع اینا هم اینو میگن، میگن بازار سکشوال خودش به تعادل میرسه، انسان‌ها خودشون تصمیم میگیرن چه جوری رابطه با هم داشته باشن، میگه به تعادل نمیرسه، همیشه یه عده آسیب خواهند دید. و این بهش میگه یک نوع تفکر تجمل گرایانه است، شما از جای راحت نفست در میاد. وقتی سوشال سکشوالیتی بالاست، خانم ها تو اون فوزه اگر توان مالی ندارن ابیوز میشن، یه سری آقا هم هستن که نمیتونن سرخورده میشن، مثل اینی که میگن همونجوری که حاکمیت باید بیاد قیمتا رو متعادل کنه، باید بیاد روابط جنسی مردم رو هم کنترل کنه. برای همین اسمش رو گذاشته پایان انقلاب جنسی. من این کتاب معتقدم باید جدی بگیریم، چون نکاتی رو که داره میگه هست، منتها چه چیزیش من گفتم اشتباهه، برای اینکه او مدعیه که همه اینها سخت افزاری در مغز است، کارش نمیشه کرد. 1.3 میلیارد سال گذشته و جاهای کتابش خوندنیه، قشنگه. مثلا یه جایی به این فیلم Pretty Woman رو نمیدونم کسی دیده یا نه، میگه این از اون لاکچری فکراست، اصلا اینجوری تو عمل نمیشه. شما اینجوری فکر کردی من چقدر خوب روابط مرد و زن، روابط مرد و زن هم مثل روابط گرگ و میشه، گرگ و بره است که در واقع یه طرف ابیوز میشه، اینجوری همش به خوبی و خوشی تموم میشه و یه سوء تفاهم شده نیست. این فیلم ها مردم رو گمراه میکنه. یا مثال دیگری که میزنه، این مثالش قشنگه، تاثیرگذاره، یه دو دقیقه راجبش صحبت بکنم. و میگه ببین وقتی ضریب سوشو سکشوالیتی نابرابره، این اتفاق میفته. زندگی نورما جین مورتنسون رو میگه، میدونین این کیه؟ مریمون رو اصلا، و فیلم بلوند هم اخیراً ساخته شده. میدونید که هیو هفنر اون بالاست و ضریب سوشو سکشوالیتی اصلا شما میتونی ببینید. یعنی اصلا این سوشو سکشوالیتی متجسمه. و جالبه که این ثروتش رو میشه گفت به نوعی از مرلین مونرو به دست آورد، برای اینکه وقتی این مجلش رو راه انداخت اولین عکس روی جلدش مرلین مونرو بود. نکات جالب اینه هر دو متولد 1926 هستند، هیچ وقت همدیگر رو حضوری ندیدند. این پستی عکسای مرلین مونرو رو از یه واسط میخره $50 و بعد یه چیز حدود 1,000,000 دلار پول میسازه. بعدن یک امپراتوری درست میکنه، رفیق جونجونی ترامپ میشه، نزدیک 90 سال عمر میکنه و سرنوشت مرلین مونرو رو هم فکر کنم همتون میدونید، طفلکی خودکشی میکنه، ناکام میمونه و نمیتونه. و باز چیز میشه گفت تأثیر برانگیز و عجیبش اینه، ببینید هر دو متولد 1926 هن و هیو هفنر کلی تلاش میکنه که قبر بغل مرلین مونرو رو بخره و اونجا دفن شده. حالا نمیدونم این عشق ناکامش بوده، سرخوردگیش بوده، احساس گناهش بوده، چی بوده. ولی این خیلی قشنگ مثال میزنه، میگه وقتی شما همچین چیزی داری، تا این تفاوتو داری، اگر بازار کنترل شده نباشه و توسط نیروی بیرونی کنترل نشه، این ستون سرنوشت مرلین مونرو پیدا میکنه، اون ستون سرنوشت هیو هفنر پیدا میکنه. البته سمبولیک داره میگه، ولی تا حدی نگاه میکنم خب یه چیزی توشه. یعنی اون در واقع میشه گفت رفتار آزادی فردی مرلین مونرو جز این که به سمت خودکشی و سرنگونیش ببرتش چیزی نبود، پارتنراش به دردش نخوردن، ابیوز شد، سرخورده شد، خودکشی کرد، این برعکس از پارتنراش حد اکثر بهره رو برد و مشهور شد. و میدونید این صاحب این مجله در واقع به قول معروف امروزی مستحجن پلی بوی و رفیق جونجونی ترامپ هم بود تا این اواخر، میشه تجسم کرد دیگه، ترامپ با این خیلی خوب بوده. حالا سوال من اینه و اینا میگن که ببین، من تا اینجای کار بگم دیدگاه شخصیمو بگم، اینو راست میگه، این یه چالش جدیه، شما باید برای این یه جواب پیدا کنید. این ضریب تا هست کانفلیکت هست، یعنی چالش هست، سرخوردگی هست و مشاجره و مشکل هست. مثل اینی که شما بخوای یک کمان یا یک قوس رو بر روی یک سطح مسطح پیچ کنی، این ورش رو درست کنی اون ور خراب میشه. یعنی از یه طرف ممکنه شما بیاین بگین که مثلا دخالت سنت، مذهب، حاکمیت تو این قضیه کم باشه، ضریب نابرابر اجتماعی ایجاد مشکل میکنه. از اون ور حاکمیت بخواد دخالت کنه، باید مردم، یعنی باید به زور اینو یه جور صافش کنی. و سوال اینه که راه حلی که در ذهن شما هست چیست؟ و اینم قبول دارم که با صرف adult consent به ما مربوط نیست، مردم هر جور دوست دارن با خودشون رابطه داشته باشن، راه به جایی نمیبریم. مثل اینه که شما بگین رابطه مثلا وقتی یه کالای نایابه مردم خودشون سر قیمتش تعادل میذارن، آره بنزن که باره میگن دیگه سر قیمتش یه کم میرسه بهشون، بازار سیاه درست میشه و اینا. پس چه باید کرد؟ چند تا راه حل در دنیا هست برای اینکه ایدهشو بشناسید. یه عده بهشون میگن فمینیست های لیبرال. فمینیست های لیبرال باورشون اینه که این قضیه بیولوژیک نیست، ناشی از جامعه مرد سالاره و به همین دلیل خانوما هم باید یاد بگیرن like a man زندگی کنند، یعنی ذائقتون رو عوض کنید، اینقدر سختگیر نباشید، اینقدر بدبین نباشید، اینقدر دنبال رابطه عمیق نباشید. و حتی جالب یه انجمنایی هم درست کردن که اسم انجمن جالب، مثلا انجمن کایوتی. کایوتی یه چیزی مثل گرگه و زیرش نوشته A loose woman's organization، یعنی سازمان یک خانوم عضو میخوام ولنگار بی بند و بار. ما کاری نداریم، ما مثل مردا هر جا اتفاق افتاد وان نایت استند قبول میکنیم که این ضریب درست بشه و این باورهای سنتی رو بریز دور. Call off your old tired ethics، اخلاق خسته کننده قدیمی تو دور بریز، این که نمیدونم زشته و نمیدونم چیه، شما هم برو تو بار از هر کی خوشت میاد صاف برو بهش آفر بده و وردار، اینجوری این ضریب بیاد بالا. نقطه مقابل ما carceral feminism داریم، فمینیسم حبسگرایانه، تاکید بر کنترل محیط و ایجاد موانع اجتماعی. این نقطه مقابلشه، میگه درست نمیشه داستان. و همین دلیل این همون مؤدبانه اون چیزیه که میگم از تریبونای سنتی شما میشنوید، میگه خوابگاه ها باید جدا بشن، استخرا رو جدا کنید، سالن بدنسازی رو باید جدا کنید دیگه، برای اینکه آقایون اومدن اونجا فقط دنبال مزاحمت برای خانم ها، نمیدن ورزش کنن، نمیذارن استخر اومدن همه رو فقط دید بزنن. و جالبه اینا رو آدمایی نمیگن که فکر کن مثلا از کلیسای کاتولیک اومده، طرف چیز داره و میگه این میراث تکاملیه، میراث زیستی تکاملی است. خب شما کجا به خودتون نمره میدید؟ میدونید میتونید یه جایی از این نمره بدید، ولی داریم به انتهای صحبت نزدیک میشیم. اگه من بخوام یه جنبندی کنم، این شکاف رو قبول دارم، تا این شکاف وجود داره تنش وجود داره و راه حلایی که تو دنیا هم دیدین ایناست دیگه. یا میگن تنش رو باید با قانون کنترل کنی، همون داستانی که ببین تا میتونید باید جدا شدن اتفاق بیفته و این هست دیگه، شما محیط کار مخلوط می‌ذاریم میاد مزاحمت میشه دیگه، این از سوزاتشه تو بیو. مثل اینه که شما بیایید مثلا یه مرغداری داشته باشی، بعد یه تعدادی مثلا همین کایوتی رو هم کنار اینا پرورش بدی، خب وسط کار مینی شروع کنه مرغا رو می‌خوره دیگه، یعنی این اتفاق میفته، این چیز همچی بعید نیست. آیا این بن‌بست راه حل داره یا نداره؟ این سوالی است که من دوست دارم شما بهش بیاندیشید و میخوام بهتون فقط این هشدار بدم این سوال جدیه، نمیتونی از روش رد شی. ممکنه شما بگید نه ما هیچ فکر نمی‌کنیم، نمی‌دونم خود مردم نمیشه. منتها چیزی که در ذهن من هست بخوام بهتون بگم، یعنی اینجا از خودم بگم، یک قسمت اولی که دیدم احساسم اینه که این ستون اغراق شده، فاصله زیاده. یعنی وقتی آنالیز میکنیم، چون اون بک‌گراند دیوید باس، اون زمینه دیوید باس رو داریم، خیلی از مقالات سوگیرانه اینجوری دیدند و تازه کسر زیادی از این درصد کمی از آقایون هست. یعنی اومدن دیدن این ضریب یا شکاف سوشیو سکشوالیتی قسمت عمدش توسط درصد کمی از مردان ایجاد شده، مثل همین هیو هفنر. حالا میگفتن هیو هفنر نمیدونم با 3000 نفر 4000 نفر ارتباط داشت همچیزی، یا اون بسکتبالیست های معروف بالای 5000 نفرن. این من اصلا میشمارم نمیتونم، ببین 5000 نفر شما ضرب و تقسیم سایاد در نظر بگیری، این یعنی که معنیش اینه که هر هفته لااقل با 30-40 نفر ارتباط گذرا داره. اینا دارن میکشن و اگر اونا رو از محاسبات حذف کنید فاصله کمتر میشه. اما به عنوان برگ آخر و ببخشید خانم دکتر یه مقدار دارم از الان یک ساعت شد بزن. یک ذره من 4-5 دقیقه دیگه ادامه خواهم داد. میخوام بگم ببین این راه حلی که در ذهن من هست به نوعی به شناخت ما از ماهیت انسان برمیگرده و در واقع رویکرد جدیدی است که علوم اعصاب و روانشناسی داره. این ضریب وجود داره، با اون ارتفاع نه، ولی به نظر من دیگه انکار اینی که وجود نداره دیگه خیلی دیگه مثل مول لایر دیگه، شما بیا بگی نه دیگه این دوتا دقیقاً یه اندازه نیستن، یه خطای دید نیست، واقعا هست دیگه، یعنی تا یه حدی شاید این و همین البته همین درصد کمش هم فشار ایجاد میکنه دیگه. یعنی این مشکلاتی که تو زناشویی پیدا میشه، مشکلاتی که تو جامعه پیدا میشه، چرا مثلا میگن همیشه اونوریش نمیکنی، چرا مثلا نمیگی مثلا آقایون مثلا مسابقات فوتبالشون پخش نشه، مثلا اینا چرا مثلا خانوما رو نمیذاری اونوری شده چیز نمیکنی، برای اینکه میگن که این به بیولوژیش برمیگرده. منتها راه حل و چیزی که در ذهن من هست اینه و میخوام شما بهش بیندشید، ولی دیدگاهمو تحمل نمیکنم. مقاله قشنگی هست، The Pacific Culture Among Wild Baboons، فرهنگ آستی جویانه در بابونهای وحشی. اینو رابرت ساپولسکی نوشته، قبلا راجع به این یه ذره توضیح دادم، سال 2004 این رو چاپ کرد در Public Library of Biology PLOS بیولوژی. اتفاق اینه، ببین این داریم وارد اون مرحله آخر میشیم دیگه، یه ذره باید ذهنتون تو عوام گرمه، بعضی هم سرپا هستن، عذر میخوام ازشون، ولی اینجا رو باید فکر کنیم که آیا این دیدگاه رو میپذیریم یا نه. چون دیدگاه اونوری هنوز دیدگاه حاکمه، میگه این تفاوت ها زیستی، بیولوژی و میراث تستوسترونه و کارش نمیشه کرد. راه حلش هم دوتا بیشتر نیست، یا like a man انجمن عضو انجمن کایوتی بشن، یا اینی که از اون ور حاکمیت باید با زور کنترل کنه دیگه. نمیشه اینی که بگی مردم خود به خود قضیه فیصله خواهد یافت، فیصله نخواهد یافت، این مشکل خواهد داشت. اما داستان این چیه؟ ببینید بابونها به شدت سوشال سکشوالن، بابون نر وحشتناک برای خودش حرمسرا درست میکنه و یه تعدادی زیادی بابون اینسل داریم، بیچاره از اون چیز میندازنشون بیرون و ماده هم بهشون توجه نمیکنن چون میگن زوری نداره، این کاری نیست. و این نره با قلدوری هم عده رو جمع میکنه، تنوع طلبه و اون چندتایی هم که ممکنه ازش خوشتون نیاد به زور متوسل میشه. یعنی میتونی تجسم کنی سمبول یک جامعه زن آزار مردانه. مثلا ساپولسکی چه کشف کرده بود؟ جالب بود، دیده بود که خب این بابونهای نره خیلی قلدور، اونایی که هیبت بالاتنه ای دارند، میرن سر یه دونه در واقع زباله‌دانی و از اونجا غذاهای خیلی خوب میخورن و خیلی هم هیکلی‌دار شدن. ولی یه دوره هست از 1983 تا 86 نصف این نرا میمیرند به دلیل سلی که توی اینا فراگیر میشه، به دلیل آلودگی. یعنی یه دفعه شما شاهد این هستی که اون نرای قلدر یه تعدادشون از بین میره. اتفاقی که میفته جالبه، وقتی اون ضریب قلدری نری کم میشه، یه تحول عجیب توی روابط جنسی این بابونها اتفاق میفته. مثلا اولا بابونها خیلی دموکرات تر میشن دیگه، اونایی که رده بالاتر داشتن با پایین دستی ها همیشه تشر میزدن خیلی مهربون تر میشن، یا ارتباط دو جنس کمتر سکشوال میشه. این خیلی جالبه، گرومینگ میکنن هم دیگر. قبلا وقتی نر بابون نر به ماده نزدیک می‌شده همش به قول معروف طمع جنسی داشته، یه جوری دنبال بهره برداری جنسی بوده، ولی بعدا خیلی راحت کنار هم می‌شینن. خیلی جالبه، یعنی جامعه به نوعی جنسیت زده میشه، زدایی صورت میگیره، یعنی اونقدر دیگه سکشوالایز نیست، همه نگران این باشن این داره به اون تعرض میکنه، این مزاحم اینو افتاده دنبال ماده. و حتی شما نگاه کنید گرومینگشون شروع میکنه، یعنی یه جوری کنار هم نشستن از همدیگه مراقبت کردن افزایش پیدا میکنه، یعنی تم یک نوعی جنسیت زدایی ازش صورت میگیره. این سیاهه قبل از اونه یا تو دسته‌های دیگه یه که اون اتفاق نیفتاده و این ستون خاکستری توی اوناییه که این اتفاق توشون افتاده. حتی جالبه ای به نظر میاد یه برابری توش ایجاد میشه، وقتی اون بابونای خیلی قلدر حذف شدند کورتیزول توزیعش برابرتر میشه. چون یه چیز جالب ما میدونیم، اگر شما در جامعه فرودست هستی، اینو سر مایکل مارموت به خوبی نشون داده، اگر شما فرودست هستی، یعنی فرودست از هر نظر، چه از نظر مالی، چه از نظر قدرت سیاسی، چه از نظر جذابیت ظاهری، چه از نظر اشتهار، کورتیزولت بالاتره و کمتر عمر میکنی. اینم باز خبر بده، اینو مایکل مارموت بابتش لقب سر گرفت و کار خیلی پژوهشی قشنگی بود که رده اجتماعی شما طول عمر شما رو پیش بینی میکنه. اونایی که در رأس قله شهرت، اشتهار، قدرت، ثروت هستن بیشتر عمر میکنن و این فقط مال اینی که پزشکای بهتر دارن نیست. یعنی به نظر میاد استرس پایه پایین داره. یعنی شما وقتی اسم همه دوستت دارن، همه به احترام میذارن، بیشتر عمر می‌کنی، زود دیرتر پیر میشی. اینا هم دیدیم که اصلا ماشاءالله پیر نمیشه. بعد یه عده دیدیم این بیچارهایی که صبح تا شب زحمت میکشن چقدر زود چروکیده میشن، چقدر زود در واقع عمرشون از دست میدن. و این دیده بود که چه جالب، بعد از اینی که اون اتفاق مثل یک تعادل اجتماعی صورت گرفت، کورتیزول هم برابرتر شد. یعنی دیگه شما کورتیزول پایه در توانمندان یه ذره رفت بالا و در ناتوانها یه ذره اومد پایین. یعنی به نظر میاد بهداشتشون هم برابرتر شده. و حتی رفتارهای استرابی، پایین دستا استرابشون قبلا این بود، ولی بعدا پایین دستا استرابشون کم شد. بیماری روانپزشکی میدونی در پایین دستا هم بیشتر شایعه، و خلاف اینه که میگن پولدارا خوشی میزنه زیر دستشون مثلا مریض روانی میشن، اصلا اینجوری نیست. کاملا با هرم جامعه مربوط، هر چقدر میری پایین تر آسیب اجتماعی بیشتر میشه، بیماری روانی بیشتر میشه. و این هرم فقط پولی نیست، قدرت، شهرت، اشتهار، ثروت، نمیدونم پذیرفته شدن در وسط جمع اینا. و استراب کمتر در ماده ها اتفاق افتاد. دیده بودن ماده ها همش از کنار نرا میترسیدن ردشن، که این الان میخواد بهمون حمله کنه، میخواد ما رو بزنه. ولی بعد ببینید که استراب ماده ها چقدر کم شده. این ستون، یعنی رفتار استراب گونه نداره، ریلکس نشسته، راحت خوابش میبره، در صورتی که اونجا همش نگران بود یه نر بهشون تعرض کنه. و البته شما ممکنه اینو بگید که خب آره، نرای مشکل ساز کشته شدن، مردن، ژنشون منقرض شده دیگه. ولی این نبوده. چون چیز جالبی که دیدن، نرهایی که بعداً وارد این جرگه شدن، اونا هم شروع کردن ملایم‌تر رفتار کردن. حالا خستتون نکنم، خلاصش اینه که وقتی اون نرهای سلطه‌جو حذف شدند و یک برابری اجتماعی پیدا شد، کاهش استراب و حس امنیت در ماده ها پیدا شد، و وقتی ماده ها حس امنیت کردن، استرابشون کم شد، نرهای جدیدی که به جرگه وارد می شدن کمتر پرخاشگر بودند، کمتر سکشوالایز بودند، یعنی سوشال سکشوالیشون کم شد. و کاهش پرخاشگری در نرهای جوان می بینی، کاهش سوشال سکشوالیتی در نرهای جوان می بینی. خلاصه این داستان اینه، میگه اگر شما جامعه رو به زور به سمت برابری اجتماعی ببری، امنیت تو خانوم ها میره بالاتر، احساس استراب و سرخوردگی توشون میاد پایین تر. داستان اینی که جامعه به شدت نابرابره از نظر سوشیو سکشوال کم میشه، و وقتی از نظر سوشیو سکشوال کم شد، امکان برقراری ارتباطات محکمتر و کم فشارتر افزایش پیدا میکنه. به عبارت دیگر، راه سومی که وجود داره، نه اینی که خانوم ها بیان ادای مردان مثل هیو هفنر رو در بیارن، اونا هم برای خودشون مجله درست کنن، نه اینی که به زور بیان اینا رو مهار بذارن، اینیه که در واقع تعادل اجتماعی ایجاد شد. وقتی قدرت و منابع مساوی تر توزیع میشه، دیدن ضریب سوشیو سکشوالیتی کمتر میشه. به عبارت دیگر، اگر شما میخواهید تعرض صورت نگیره، سوشیو سکشوالیتی بالا صورت نگیره، یا بالا پایینش رو نگیم، بگیم شکاف نداشته باشه، یعنی خانوم ها از نظر روی کرده جنسی شبیه آقایون بشن و برعکس، یه راه خیلی سادش اینه که سلطه طلبی اجتماعی یا دومیننس رو کم بکنید، و جامعه وقتی به سمت برابر میره، این دوتا ضریب به هم نزدیک میشن، و وقتی به هم نزدیک شدن، خیلی از چیزایی که شما میگی راه حل نداره، و تو مشاوره زناشویی، مشاوره فرهنگی، درست کردن معین‌های امن برای خانوم‌ها، نمیدونم حفظ حقوق خصوصی افراد، خود به خود حل میشه. و در واقع ذات انسان چکش خارتر از اونه، و شما شاید بتونی رابطه رو به هم نزدیک کنی. متفکرینی که این جریان رو دامن میزنن مثل اینه، کوردلیا فاین، دیلوژن آف جندر، یا تستوسترون رکس. رکس میدونید یعنی پادشاه دیگه، اودیپوس رکس میگفتن، اودیپ شهریار، Myth of Sex, Science and Society، که این داستانی که مردا ذاتن سکشوالی حریصن و خانوم ها ذاتن همش دنبال رابطه دراز مدتن و همش مورد تعرض قرار میگیرن، این تو سخت افزار بیولوژی نیست، این محصول نابرابری و عدم عدالت اجتماعی. وقتی اونو کم کنی، دفعه میبینی این ضریب ها کاهش پیدا میکنه، و نوروساینتیست هایی دارن تو همین سالهای اخیر مقالات خوبی در میارن، از اون ساپولسکی بگیر تا این، چون قبل تر از اون میگفتن ببین این ذریبه هست کارش هم نمیتونی بکنی، هیچ امیدی بهش نیست. ولی مثلا همین جین آر ریپن رو نگاه کنید، کتاب مشهوری داره جین جندر اند آور برینز، و از اون جالب تر این کتابی است که باز یکی دو هفته دیگه خدمتتون معرفی خواهم کرد، The Experience Machine، ماشین تجربه، اندی کلارک فیلسوف معروف نوشتتش. خیلی یک فیلسوف خیلی قشنگ اون تفاوت‌های ذاتی مغز رو بررسی کرده. اینو فکر کنم خیلیاتون دیدین، این چیز خیلی مشهوریه، این وسطی رو البته که این چه رنگیه، البته پروژکتور اینجا چون نورا رو خوب پخش نمی‌کنه نمی‌تونید بگید. یه عده‌ای میگفتن رنگش، در واقع میگفتن طلایی و رنگ ارغوانی روشنه، یه عده میگفتن بنفش و مشکیه، و تقریبا جالبه 50-50 پخش بود و همه مونده بودن که این چه رنگیه و این معما چرا 50% مردم اونوری میبینن، چرا 50% مردم اینوری میبینن. و این رویکرد جدیدی است که نوروساینس یا علوم اعصاب بهش رسیده، میگه تجارب قبلی شما شناخت شما از جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. شما بیشتر در زندگیت آدمها، لباسها و پارچه ها را در نور مهتابی و خونه دیدی یا تو خیابون دیدی؟ دیدن اونایی که تو خیابون دیدن یه جور میبینن، اونایی که تو نور مهتابی دیدن یه جور دیگه میبینن. یعنی تجارب قبلی شما درک شما از جهان بیرون را به شدت جهت میده، به همین سادگی. و در واقع رویکرد جدیدی که تو علوم اعصاب هست پیام سادش اینه، ذهن ما چکش خارتر از آنیست که تصور میکنیم. به عبارت دیگر این که آقایون ذاتن این نوع تمایل جنسی رو دارن، این که ذاتن تمایل دارن مثلا نظارگر باشن، یه جوری تمایلات وایریستیک دارن، تمایلات طلب و طلبانه دارن، میتونه به تجارب اکتسابی فرهنگ و کودکی برگرده. و وقتی حتی درک رنگ محصول تجربه است، رابطه جنسی و نوع گرایش که دیگه جای خود داره، یه چیزی که خیلی چیز داره. وقت داره تموم میشه، اجازه بدید من اینا رو میخواستم این دیگه صداشم پخش نکنم، فقط این رو بگم که اگه بخوام به یه جمع‌بندی نهایی برسم اینه، این قضیه با یک رویکردی داره مواجه میشه که میگه مغز پلاستیک تر از اونیه که فکر میکنی، منتها این پلاستیسیتی این نیست که تو مدرسه به شما چی یاد میدند، این پلاستیسیتی خیلی برگرفته از ریزکاری‌های روابطه، ریزکاری‌هایی که افراد با هم دارن، حتی میزان مواجه شدن با چهره زن یا مرد در رسانه، اینکه با چه اندامی مواجه میشه، چند ساعت تماس بصری داره، همه اینا رو من توی امیدوارم سخنرانی‌های دیگه خدمتتون بگم، ولی خلاصه کلامش اینه، مغز فلکسیبل‌تر و چکش‌خوارتر از اونیه که فکر میکنید. و به همین دلیل یک سری مناسبات اگر تغییر کنه، منتها مناسباتی که به ظاهر نامربوطه، شما ممکنه بگی مثلا عدالت اجتماعی چه ربطی داره به اینی که آقایون مثلا تمایل پیدا میکنن به اندام خانوما نگاه کنن، ولی جوابش اینه که دیدن آره تو همون بابونا هست و تو نمونه های انسانی هست، وقتی جامعه به سمت عدالت میره تماشاگریشون کاهش پیدا میکنه، میگه این چه ربطی به اون داره؟ داره دیگه. این رو دیگه بذارید من توی کتاب اندی کلارک بگم، فقط یه مشت نمونه خروار است نشون دادم که وقتی درک رنگ یه پیرن به تجارب محیط ربط داره، یا حتی این بود، حالا چون صدا تو سالن خوب پخش نمیشه صداها رو شما یه جور دیگه میشنوید بسته به اینی که قبلش چه لغتی خونده باشید، اینو حالا بعدن تو یوتیوب خواستید بزنید گرین نیدل در مقابل با برین استورم که شما چی میشنوی، یا جالب اینی که قبلا کدوم لغت رو دیده باشی اصلا یه جور دیگه میشنوی. و بحث اینا بر این استواره، آیا ضریب سوشال سکشوالیتی رو باید جدی بگیریم؟ قطعا باید جدی بگیریم. آیا راهی برای کاهشش وجود داره؟ به نظر میاد وجود داره، منتها راهش این نیست که مثلا بیای تو مدارس آموزش بدی یا بیای اینکه مثلا یاد بدی که ببین مثلا هر کسی با روابط چجوری، به نظر میاد یک سری مناسبات پنهان در جامعه است، وقتی اونا درست میشه توی بابونا هم دیدید مثلا خشونت که میاد پایین، مردای بزن با آدر رو یه ذره مهارشون میکنی، یه دفعه میبینی عجیب شد، سوشال سکشوالیتی تو اون نر کوچولو شروع میکنه اصلاح شدن، یعنی کمتر میاد جنس ماده رو ابجکتیفای کنه، یا اون کمتر استراب جنسی داره و همش نگرانه که الان یکی میخواد بهم تعرض کنه، و عجیبه چجوری اینا دارن. این پیچیدگی ذهن ماست. امیدوارم فرصتایی بشه بیشتر صحبت کنم، ببخشید من فکر کنم 15 دقیقه بیشتر صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنونم. تشکر. مرسی از حضار عزیز. آقای دکتر انقدر زیبا صحبت میکردن که ما دلمون نمیمد بخوایم وسط صحبت های ایشون بیاییم. امیدوارم که با توجه به استقبالی که در این جلسه داشتیم دوباره در خدمت آقای دکتر باشیم در خانه اندیشمندان و از دانش فوق‌العاده ایشون بتونیم بهره‌مند بشیم. یک کلیپ کوتاهی هست که خانه اندیشمندان تهیه کردن که حالا تا دکتر خویی اسلایدشون رو بالا بیارن و شما هم یک کوچولو خستگی در کنید، ما این کلیپ رو اجرا میکنیم و در خدمت خانم دکتر خواهیم بود.
دوستان لطفاً سالن رو ترک نکنید چون کلیپ کوتاهه، بعدش بلا فاصله خانم دکتر مرقاتی خویی کارشون رو شروع میکنه.
خب من یه توضیح دیگه هم بدم تا خانم دکتر سخنرانیشون شروع بشه. ما بعد از سخنرانی خانم دکتر پرسش و پاسخ داریم، اما چون بعد از این سمینار مراسم بزرگداشتی هست که خانه اندیشمندان بعد از این سمینار دارن و نباید تداخل ایجاد بشه بین سمینارها، ما مجبوریم که ساعت 4:30 جلسه امروز رو پایان بدیم و امیدواریم که انشاءالله در عرض 10 دقیقه ما سالن رو بتونیم تحویل عزیزان بعدی بدیم که قراره اینجا سمینار داشته باشن. بنابراین خواهشی که دارم اینه که بعد از جلسه تا اونجایی که مقدوره سالن رو زودتر ترک بکنید که تداخل پیش نیاد و پرسش و پاسخ رو هم تا اونجایی که میتونید کوتاه مطرح کنید. خانم دکتر
خیلی متشکرم. عصر همگی بخیر. از آقای دکتر تشکر ویژه دارم، از آقای دکتر قاسمی که میزبانی ما رو قبول کردن. خب البته من خودم هم اینجا خودم رو مهمان تلقی میکنم. حالا آقای دکتر مکری لطف کردن گفتن من میزبانم، ولی ایشون میزبان ما هستن برای اینکه استادی هستن که واقعا با اینکه من همیشه همه جا نگران وقتم که آیا من میتونم حرف بزنم وقتم کافیست یا نه، ولی حداقل در این جلسه نگرانی موضوع نبودم و امیدوار بودم آقای دکتر بیشتر از این ما رو مستفیض بکنن. خب برای اینکه یک به اصطلاح چی میگن حالمون خوب بشه، آی دکتر از فمینیستا شروع کردن بحث تستوسترون و بیولوژی. یه بحث داغی بین فمینیستا هست که میگن که اصلا همه آدم ها اول زن بودن آی دکتر، برای اینکه مجاری مولریان بوده. بحث داغشون اینه که من مجاری مولریان بوده، یعنی همه زن بودن. بعد یه عده اومدن به فرمایش آقای دکتر دیگه خیلی فمینیست رادیکال نبودن، بعد گفتن خب تستوسترون اومد وسط بازی و بعد دید نه اینجوری نمیشه، اگر زنا بخوان قدرتشون رو تجربه کنن باید یه موجود ضعیفتری باشه که اون قدرت رو درک بکنن. پس در نتیجه تستوسترون اومد و این مجاری مولر. البته این شوخی علمیه، نه اینکه حالا خیلی ساپورت علمی و واقعی باشه در مورد این، ولی خواستم این رو عرض بکنم که آقای دکتر بیولوژی رو که بحث کردن. یه مطلبی رو که باید در همون ابتدا جواب بده. من خیلی خوشحال شدم که بر حسب تصادف آقای دکتر ابتدا صحبت کردن و اون شکاف رو مطرح کردن و اینکه دنیای جنسی انسان اصلا چه شکلیه و چطوریه، واقعا انسان دارای موی موجود جنسیه که اصلا جوابش رو نمیدونیم. ما جوابش رو حداقل من نمیدونم آقای دکتر، برای اینکه همینطوری که جریان شناسی رو استاد خیلی خوب باز کردن، از بحث بیولوژی و از خیلی قرنهای پیش بحث شده که در دنیای جنسی باید اصلا داستان چیه، آقا دنیای جنسی زنونه است یا مردونه است، همین صحبتایی که آقای دکتر، جوابشو واقعا نمیدونیم. شاید این جلسه هم برای اینه که ما بتونیم سوال ایجاد بکنیم و بریم جلوتر ببینیم چیه. یه دو تا مسئله رو وقتی در جریان شناسی نگاه میکنیم خیلی دقیق، چیزی که برای خود من جذابه اینه که بریم تاریخ مطالعات جنسی رو مطالعه کنیم، از همون ابتدا بریم ببینیم در اراها و در اون زمانهای مختلف چه اتفاقی افتاده. که من دیگه برای اینکه خیلی خستتون نکنم و اینجا خیلی گرمه، صحبت‌های آقای دکتر از همون ابتدا شروع شد که کیا بیولوژیست‌ها چی گفتن، اصلا گفتن اسانس دنیای به اصطلاح جنسی انسان به کجا برمیگرده. یکی این مسئله بود، یکی هم مسئله نظریه پردازی ها بود. نظریه پردازی که آقای دکتر اشاره کردن، خب طبیعتاً این بایاس وجود داشت در هر دوره و در هر زمانی. فرض بفرمایید اگر میخواستن راجع به سایکولوژی سکس صحبت بکنن، در هر دوره ای هر کسی قدرتمندتر بود تونست اون دوره رو به نفع خودش در توصیف دنیای جنسی انسان یا ذات جنسی انسان مطرح بکنه. اصلا داستان این بود که من میخواستم که جواب بدم که آقای دکتر پیشاپیش جواب دادن که اصلا ما در تاریخ چیزی به اسم سکس یا سکشوالیتی داریم یا نه. خب من به نظرم اومد چقدر شانس آوردیم آقای دکتر، برای اینکه من فکر کنم صحبتهای من در واقع اشارهی به نکات آقای دکتر و یا یه جنبندی از دید خودم هست. اینه که اگر بحث سکس رو تعریف بکنیم، اینه که کی ماونتینگ میکنه، کی میلش میکشه با یکی سکس داشته باشه، کی میخواد وارد رابطه بشه، یا به عبارتی همون معنا و مفهومی که الان اگر دستتون رو بلند کنین احتمالاً در 90% شما میگیم سکس یعنی چه. به فرمایش آقای دکتر تلویزیونمونم باز کنین بپرسن آقا رفتار جنسی یعنی چی، شما متخصص ترین آدم هم در اون فضای صدا و سیما تعریفی میده، میگه سکس تمام اعمال و رفتارهایی است که دو تا انسان مثلا در حریم خصوصیشون انجام میدن. اگر بخوایم به تاریخ برگردیم، حتی خیلی پیشتر از اون زمان، آقای دکتر اشاره کردن به زمانی که یه جورایی مردان به شامپانزه ها و ما به بابون ها برمیگردیم، اینطوری که شما هم توصیف کردین، از اون زمان سکس گفتن که اصلا سکس تاریخچه نداره، اصلا کاملا یه چیز مشخصیه، that's natural، یه چیزیه که وقتی دوتا آدم کنار هم قرار میگیرن یا نه یه آدم با خودش قرار میگیره سکس اتفاق میفته. سکس یعنی همان اعمال و رفتارهایی که شما وقتی با محرک روبرو میشین در شما تحقق پیدا میکنه، یا به عبارت خیلی علمی تر اروتیک بیهیویرا رو گفتن سکس، یعنی این یه چیز خیلی طبیعیه. و به عبارت دیگه و ساده ترش اینه که این عمل کرده بدنه دیگه، اگه یه بدنی دستکاری بشه خب طبیعتا جواب میده و یه سکس اتفاق میفته. پس بنابراین باز دانشمندای این حوزه گفتن که خب این اصلا یه چیزی نیست که ما در تاریخ یا در فرهنگ ها دنبالش بگردیم، این یک حقیقت علمی است. البته صحبت های آقای دکترم من همش دو واژه رو همیشه متفاوت استفاده میکنم، اینه که در دنیای جنسی یا در انسان به عنوان یک موجود جنسی ما راجع به حقایق داریم صحبت میکنیم یا راجع به وقایع داریم صحبت میکنیم، آیا ما راجع به ریالیتی داریم صحبت میکنیم یا راجع به تروس صحبت میکنیم، که دیگه انتهای صحبت های دکتر من فکر کنم به اینجا رسیدیم که دنیای انسان یک موجودی است که دارای تروت جنسی است، که من الان توی اسلایدام خدمتون عرض خواهم کرد. به طور کلی پس در تاریخ ما دنبال این نگردیم. آقای دکترم به روشنی گفتن که بیولوژی یه کارایی میکنه، تستوسترون و اندروژن ها یه کارایی میکنن و خب طبیعتاً انسان دارای یک ظرفیت اروجنوس هست، یعنی اگر باشه تحریک میشه و اگر تحریک بشه یه اتفاقی میفته و این عمل کرده دستگاه تناسلیه که در بدن انسان خیلی فاکتورهایی هم در سکس وجود داره که اگر شما کلمه سکس به گوشتون بخوره شما معمولا به 7 تا فاکتور فکر میکنی که من 5 تاشو اینجا گذاشتم که کاملا بیولوژیکه و اگر شما با یه سکسولوژیستی طرف باشین که به اسانس اعتقاد داشته باشه، به اسانس یعنی این که حالا اگر از پارادایم مذهبی بخواید صحبت کنیم میگه خداوند انسان را موجود جنسی آفرید، اما اگر از پارادایم مدیکال به عنوان یک آدمی ببینید که در علم به اصطلاح مدیکال هست و یا ساینتیفیک داره به موضوع نگاه میکنه، تقریبا اینجوریه که بیولوژی رو قبول میکنه، نمیتونیم خط بطلان رو بکشیم. البته یکم متفاوت تر از پری ولی به طور کلی وجود داره. فاکتور یک اینه که بله بالاخره همینطوری که آقای دکتر هم گفتن از نظر کروموزومی، از نظر هورمونی، از نظر قدرت جنسی 5 تا فاکتور تعیین میکنه که اسم بذارن حالا این یا زنه یا مرده یا هر دو یا هیچ کدوم، بعد دو تا فاکتور دیگر رو معرفی میکنه که این دو تا فاکتور رو من بعدنم برمیگردم بهش، اینه که سکس رو تعیین میکنه که در مباحث جنسیت میگنجه که همه دوستان میدونن که جندره به طور کلی که واقعا برای ما چه مهری زده شد در طول تاریخ، چه مهری روی ما زده شد. برای من همیشه توی کلاس ها میگم شما کی فهمیدید دختر شدید؟ خیلی ها جواب میدن که نمیدونم 3 سالم بود 4 سالم بود، احتمالا نگاه میکنه ببینه دامن صورتی تنشه یا نه، ولی غافل از این که اگر برسیم به اون جهان بینی و پارادایم میبینیم شما قبل از این که تولید بشید دختر شدید، که آی دکتر در آخر بحثشون اشاره کردم، من اینو نگه میدارم برای انتها. اینه که اون مهری که به شما زده میشه قبل از این که به دنیا بیاین، این که زنید یا مردید، از همون موقع استاد مکری تعیین میشه که ما در دنیا از نظر جنسی ذات جنسی یک داشته باشیم یا نداشته باشیم. تازه اگر این ذات جنسی وجود داره چگونه باید اکت بکنه، چه جوری باید تحقق پیدا کنه در اون جامعه‌ای که شما تجربه زیسته به عنوان زن یا مرد داریم. من وارد جزئیاتش نمیشم واقعا برای اینکه شاید از حوصله جلسه خارج باشه. یه فاکتور هفتمی هم وجود داره. بله من از نظر بیولوژی تعیین شده بودم که XX باشم و تخمدان دارم و الاخر، یعنی فاکتور 1 تا 5 که عرض کردم یه فکته، یک ساینتیفیکلی یه فکته. و این که خانواده من واقعا میخواست که من یه دختر به دنیا بیام و براشون یه زن باشم یا یک پسر باشم، اونم فاکتور 6 بود. اما در یه دوره‌ای که آقای دکتر اشاره کردن مغز به علت اون الاستیسیته و پلاستیسیته جنسی که وجود داشت، من کاری دیگه به جامعه نداشتم و نگاه کردم ببینم که من چیستم و چه هستم، که خانم وایپل یکی از سکسولوژیستای معاصر هستن که میگن در اینجاست که لوب فوقانی آقای دکتر مکری حرف اول رو خواهد زد، برای اینکه یک منطقه است و که مسئولیت این الاستیسیتی و پلاستیسیتی دنیای جنسی من و شما رو به عهده میگیره. و حالا من باید در بحث و گفتگو ببینیم که واقعا این لوب فوقانی از نظر بیولوژیک که خب طبیعتا نمیتونه تفاوت زیادی مردانه و زنانه داشته باشه، اما از نظر شناخت برسیم به اینکه چه جوری تفاوت میکنه. پس این فاکتور هم اینه که من کیستم. من اگر یک زنم، حالا دیگه میریم سراغ این که در جامعه که زندگی میکنم ذات جنسی یک زن چگونه تعریف میشه و القا میشه. در تاریخ آقای دکتر اشاره کردم، من پس جنبندی میکنم وارد جزئیات نمیشم. ببینید این که آیا پس برای سکس که یک حقیقت ساینتیفیک هست میگن تاریخی وجود نداره، نمیتونیم رو فرهنگ مانور بیایم، اما سکشوالیتی یا اون چیزی همیشه میگن سکشوالیتی یعنی چی؟ میگم یعنی شما، یعنی دنیای جنسی و جنسیتی شما. میگه آیا برای اون تاریخی میشه مترتب باشه؟ میتونیم تاریخی براش تعریف بکنیم؟ که خب شما اگر برگردید به کارای الیس نگاه کنید خیلی قدمت داره. این اول سایکولوژی سکس رو مطرح کرد که در اونجا اومدن یاد فیلم آلفرد کینزی هم به خیر که اونجا اومدن راجع به مسائل اروتیک، یعنی تمام محرکای اروتیک مخصوصا مسچوربیشن و خودارضایی، مسائل زیادی رو مطرح کرد. ولی اون چی که خیلی خیلی مهم بود شامل این که واقعا انسان‌ها چگونه تحریک میشن و بحث خودارضایی رو. این دوستان اگر فیلم آلفرد کینزی رو ببینن خیلی میتونن این تاریخچه سکشوالیتی رو خوب توی مغزشون ردیف بکنن در بحث همین جریاناتی که آقای دکترم اشاره کردن. یک دیگه، من در مقابل دکتر مکری بشینم دیگه راجع به سیگموند فروید نمیتونم زیاد صحبت بکنم، ولی اولین در واقع ساینتیست و عالمی بود در حوزه سکس که اومد گفت نه انسان ها همه موجود جنسی هن و بعد این شکلی اصلا به دنیا میان و بعد رشد میکنن. راجع به سکچوال دیولوپمنت خیلی نظر داد و تشخیص داد که انسان، موجود انسانی در طول دوره های زندگیش همین بحث رو حتی کودک و نوزادی که به دنیا میاد رو این رو یک موجود جنسی تلقی کرد که بعدن دانشمندانی مثل ماسترز و جانسون هم یه جورایی صحه گذاشتن. من اون کتیبه رو هر جا بودم اینو مطرح کردم که آقای دکتر گفت من در 40 سال گذشته، چون خودش متخصص زایمان بود دیگه، گفت در 40 سال گذشته نوزادی رو، انسانی رو به دنیا نیاوردم که قبل از این که بند نافش رو بزنم رفتار جنسی شروع نشده باشه. پس در نتیجه و اینم حالا یه حقیقت علمی هست، برای اینکه برای بنده که برای بیشتر آدم ها بچه به دنیا آوردم این حقیقت داره. ما نوزاد پسری رو که به دنیا میاریم قطعا با نعوذ به دنیا میاریم و اگر دختری هم باشه که ترشحات روی آلت تناسلی، و این در واقع یه مقدار حقیقت بیولوژی رو برای ما فرضیهش رو قوی تر میکنه که مغز مهمترین ارگان جنسیه. پس از زمان جنینی شروع به کار میکنه و اون چیزی که دنیای سکس و سکشوالیتی رو از هم جدا میکنه در واقع اون شناخت یا لوب فوقانیه که کارش رو احتمالاً درست انجام میده. خب از بحث فروید که بگذریم، خب هرچی به زمانه نزدیکتر میشیم، شما حتما آلفرد کینزی رو که یه بیولوژیست بود و روی بال مگس کار میکرد رو میشناسید و این آدم اومد که در واقع گفتن که این پدر دنیای جنسی انسانه. اومد رفتارهای جنسی مردانه رو مطالعه کرد و تا وقتی زنده بود تونست اون کتاب و سکشوال کانداکت مردا رو بنویسه. ولی وقتی به زنا رسید، همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، این بایاس ها و این سوگیری ها یا مخالفت هایی که باهاش شد زمانی که میخواست روی رفتارهای جنسی زنان کار کنه و اون مالتی اورگاسمی که مردان رو مطرح کرد، این هم یک دوره بسیار به نظر من مهمی بود که یک انقلابی در تاریخ دنیای جنسی انسان‌ها اتفاق افتاد. و اگر ما برگردیم به سالهایی که کارل خیلی کار زیبایی انجام داد و اون هم اومد سکس رو توضیح داد تحت عنوان درایو و یا فرصه هایی که ما در زندگی داریم. دوستانی که در جمع هستن روانشناسن خیلی شاید با این موضوع آشنایی بیشتری داشته باشن. گفت اصلا داستان چیه؟ داستان اینه که انسان برای اینکه موتیویت بشه برای زنده ماندن، برای سوروایوال، باید یه سری درایوهایی داشته باشه، یک فورس و یک نیروی باشه که اینو در غریزه زندگی ببره جلو. و گفت اگر غریزه زندگی بالا بره، دنیای جنسی انسان‌ها انرژتیک تره و به خاطر همینم گفت اصلا سکشوالیتی چیزی نیست که شما تو اندام تناسلی دنبالش بگردین، بلکه یک موتیویشنیه که باعث میشه شما در زندگی به اهداف زنده بودن برسین. خب البته اینو من در یه وقتایی برای خودم میخواستم اوایل جوونیم تفهیم کنم، میگفتم خب خداوند مغز رو داده برای اینکه ما لذت ببریم و از الم و پین دور باشیم. خب اگر این گونه باشه پس به این ترتیب ما نیاز داریم که غریزه زندگیمون رو ارتقا بدیم. شاید منظور این بزرگوار و فیلسوف هم همین بوده که ما در این که غذا میخوریم، این که میجنگیم، این که احساس میکنیم، همه اینا دنیای جنسی من و شما رو تشکیل میده، چون پشتش یه درایوی هست بهش میگن life forces، یعنی این که چیزایی که ما رو در زندگی جلو میندازه. من ببخشید با عجله صحبت میکنم، یکی اینکه سرشتی تندگوام و اما اینکه میبینم شما گرمتونه یه مقدار معذبم هستم و اینکه همه صحبت ها رو آقای دکتر کردن سرتون رو درد نیاریم. پس به طور کلی ما اگر نگاه کنیم دنیای جنسی یه سری افکاره، یه سری احساساته و یه سری هم رفتاره که به دنبال اینها اتفاق میفته. همینطوری که عرض کردم اگر سکس تاریخچه نداره ولی سکشوالیتی تاریخچه داره، برعکس اون چی که قبلا گفتیم. چرا بزرگوارانی که در این حوزه کار میکنن میگن که برای اینکه دنیای جنسی انسان محصول فرهنگه، بعضی هاشون هم میگن که اصلا این یک گفتمان ایدئولوژیکه، شما در به طور کلی خداوند انسان رو این شکلی آفرید ولی دنیای جنسیش محصول این چیزاست. بعد هم میگن که اصلا هیچ حقیقت سوماتیک های دکتر وجود نداره، اینه که اینجوری نیستش که اگر کسی آدمایی بودن، البته خب آمارشون طبق کتابا خیلی کمه، میگن 0.1% یعنی خیلی کمه، آدمایی هم بودن ایسکچوال بودن. وقتی بهشون اون حتما داستان امیلی رو شما شنیدین در امریکا که جان مانی روش کار کرده بود، این اصلا گفتن ایسکچواله. البته اون در مرز 16 سالگی دختر بچه‌ای بود که اونو به عنوان ایسکچوال شناسایی کرده بودن، ولی نمیدونم 14 سالش بود یا 16 سالش، یه روز اومد به مادرش گفت که somebody's living next door. بعد وقتی که زنگ زدن به اون به اصطلاح پروفسور، میگن که قلبش درد گرفته. چرا؟ برای اینکه گفته پس ما احتمالاً یه دونه ایسکشوال پیدا کرده بودیم، اونم که از روی میزمون رفت کنار، برای اینکه پسری که در همسایه زندگی میکرد توجهشو جلب کرده بود. اما اون چه که الان خیلی قویه، شایدم واقعا وقتی که یه نفر باهاتون صحبت میکنه ببینین که واقعا جهان بینی خودش چیه. شاید من بد نیست که خودم رو یکم معرفی بکنم که بله، بنده نه رادیکال بلکه یک ساختارگرای اجتماعی هم و از اون عینک دارم به سکس، سکشوالیتی، مغز و دنیای جنسی و رفتارهای جنسی نگاه میکنم. بد نیست اینو بدونید که ببینید چرا بیشتر اسلایدهای من به نظریه پردازی میشل فوکو مربوطه. برای اینکه اون بزرگوار میگه که اصلا سکشوالیتی یعنی هر آن چه که شما هستین یه چیز نیست، یه شی نیست که ما بخوایم توصیف عمیق بدیم، یه نچرال فکت هم نیست واقعا، یا اینکه بخوایم بگیم که یه چیز فیکس غیر قابل حرکتیه که شما رو کرده مرد به عنوان سکچوال بینگ و اون یکی رو کرده زن به عنوان سکچوال دیوایس یا ابزار جنسی. اصلا این گونه نیست و بلکه یه سری از اثراتیست که تولید میشه در بدن به خاطر فکر و شناختی که ما داریم، به خاطر رفتارها و اون آقای دکتر اشاره کردن، به خاطر تعاملات اجتماعی. و در انتها اگر کتاب Introduction to Sexuality میشل فوکو رو یه تورق کرده باشین، در انتهای این کتاب پرصفحه میبینید که میگه sexual behavior is a social behavior، یعنی یک رفتار اجتماعی است. وقتی که به اینجا میرسه خیلی حرفا میزنه دیگه، میگه که خب sexuality در واقع یک تابلویی از پرسونالیتی و شخصیت شماست همینی که خود منم خب خیلی جملم آشناست برای دوستانی که شنیدن، اینه که چگونه خود را اظهار می‌داری، چگونه شما تمایلات، افکار و احساساتتون رو بیان می‌کنین، طبیعتاً نشون دهنده تابلو و ویترین سکشوالیتی شماست. خب پس میشه قبول کرد. یا به عبارت خود فوکو میگه که یک ویژگیه که در شما نهادینه شده در جامعه که زندگی میکنیم. ما یک نظریه پرداز دیگه کرول ونس رو داریم. کرول ونس هم میاد یه سری اطلاعات به ما میده و اشاره میکنه به دوره هایی که در اون دوره ها سکشوالیتی چگونه تعبیر شد. اگر مثلا در مورد زمانی که در یونان باستان بحث میکنه، میره سراغ عکس ها و میگه که اینها اروتیک ایمیجن، این که حالا چجوری اونا رو تفسیر میکنن، یا مثلا میره معابد میبینه که پس دنیای جنسی یا آلت تناسلی یک ارگان کاملا مقدسیه، چون زنان میرفتن با روحانیون اون معبد سکس میکردن و خیلی داستانهای جالبی داره که اگر به تاریخ اینا سر بزنید. یا در مورد مثلا کودک خواهی، چیزی که الان خیلی پاتوجنایزه، اون موقع پسرانی که قبل از بلوغ بودن باید حتما یک مرد بزرگسالی با اونا رابطه جنسی برقرار میکرد تا اونها رو به یک موجود جنسی کاملا پرپتانسیل تبدیل بکنه. من اجازه بدید از اینا رد بشم که در مثلا هندوستان این چه اتفاقی افتاد در حوزه جنسی و نهایتا در چین چه شد. همه اینا رو اگر جمع بکنین باز بحث زنان مردانه شدن دنیای جنسی مطرحه. من فکر میکنم آقای دکتر اجازه بخوایم دوباره از این نظریه ها بگذاریم. اگر دوستان سوالی در مورد نظریه هایی که هدایت کننده تمام جریانات جنسی و مطالعات ساینتیفیک در این حوزه بوده، من در اسلاید ها ردیف کرده بودم، اینم دقیقا به این نیت که اگر سوال شد این اسلاید رو برگردونیم تا استاد اگر توضیحی داشتن یا اگر بنده قادر بودم جواب بدم رو خدمتتون عرض بکنم. که به طور کلی اگر شما به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک پزشک، به عنوان یک روحانی اگر بخواید در حوزه سکس و یا در دنیای جنسی یک جامعه بخواین حرفی برای زدن داشته باشین، طبیعتاً باید این نظریه ها یک یا چند تاش بتونه جهانبینی شما رو توجیه کنه و زمانی که این توجیه وجود داره و جهانبینی شما شکل میگیره، اون گپی که آقای دکتر گفتن کاملاً قابل توضیحه. شما به جامعه پزشکی ایرانی اگر برگردید، هنوز که هنوز در این قرن که به اواخرش داریم نزدیک میشیم، شما میبینید که کلینیک حداقل بنده پره از این که چرا من ایرکشن ندارم، اون یکی میگه چرا من به ارگزم نمیرسم. یعنی سکس تناسلی و یا اون نچرال سکس خیلی حرف انگار برای زدن داره و یا در جامعه‌ای که کار میکنیم خیلی دنیای جنسی در جنیتال خلاصه میشه. سکس جنیتال، من یه مطالعه خودم انجام دادم، 72% زوجینی که به ما جواب داده بودن بیشتر سوال داشتن در مورد سکس جنیتالشون به جای این که مثلا بخوان نظریه های دیگه که ما میگیم نخش سکس از برین باید شروع بشه و الی آخر. اینا رو من عبور میکنم در مورد و اما آنچه که باعث میشه چند تا مفهوم به هم متصل بشه، چه حقیقت علمی در خصوص سکس من خیلی با عجله عرض کردم، یا اون دوتا فاکتور 6 و 7 در خصوص جنسیت، یا به طور کلی سکشوال اورینتیشن، این که شما به چه چیزی گرایش دارین، رجحان جنسی شما چیه، سکشوال اینترستای شما چی هست و اینکه محرک شما در واقع چیه. اینا مفاهیم بسیار بزرگی هستن که ویترین جنسی انسان رو تشکیل میدن و این غیر قابل انکاره. ولی اون چه که ما جواب سوالش رو نمیتونیم همون اسانسه که آیا بیولوژی بر این حاکمه یا چیزای دیگه. اینه که سه قسمت از وجود من و شما به عنوان یک انسان، نظر کرول ونس اینه که نه، این یک سازه اجتماعی است. سازه اجتماعی اینه که بله ما مغز داریم، مهمترین، اگر بنده میگم مغز مهمترین ارگان جنسیه، برای این که گفتم جهان بینی من متشکل از اسنشیالیزم و متشکل از سوشال کانستراکشنیزمه. پس در نتیجه اونم دلیلش رو اگر خواستیم بعدن میگم، برای این که ما سوشال کانستراکشنیستا و ساختارگرایان اجتماعی رادیکالی داریم که اصلا آقای دکتر به اسانس اعتقاد ندارن. حالا اونا میگن برای این که اونها به آفرینش و خلقت خیلی اعتقاد ندارن. پس کارول ونس اومده دو تا مسئله رو مطرح کرده، یکی هم در واقع کالچورال اینفلوئنسینگ مدل، این که دیگه خیلی یه مقدار رادیکاله، میگه اصلا انسان اسانس جنسی نداره، که این بافتار فرهنگیه که به اون میگه که حقیقتی که فرض بفرمایید اینجا این یه درخته، این حقیقت نداره، که اینو ما بهش میگیم درخت. اگر بدن زنانه برای مرد محرکه، ما از بچگی بهش گفتیم این بدن محرکه. و نهایتا اینه که میایم به سکسولوژیستای معاصری مثل گنیان و سایمون که یه جورایی همینطور که عرض کردم تأیید میذاره رو این که دنیای جنسی یک دستساز جامعه است که شما اونجا زندگی میکنید و در قالب بافتار فرهنگی تحت تأثیر اون فرهنگ قرار دارید و در نتیجه سکشوالیتی هر نوع که باشه، هر بودی که داشته باشه، احساساتتون، افکارتون، به اسم گنیان و سایمن میگن نظام ارزشی جنسی، میاد یه نظام ارزشی جنسی برای شما سکچوال ولیو سیستم تعریف میکنه، بعد در داخل اون نامگذاری میکنه و از ادبیات یا همون دیسکورس که عرض کردم برای اون استفاده میکنه. به خاطر همینم هست که رفتارهای جنسی در یک طیف برای هر جامعه تعریف میشه. شما اگر یادتون باشه در 2000 سال قبل ممکن بود رابطه جنسی با حیوانات یه رابطه نرم باشه، ولی همین الانم به قدری این ظریف و کوچیک شده، شما در جامعه‌ای که زندگی میکنی نگه رابطه جنسی فقط در داخل ازدواج، و در نتیجه این گستره رو میبینید که مدام در طول تاریخ تغییر میکنه. و متخصصین یا فیلسوفان و نظریه پردازانی مثل گنیان سایمون میگن، نظریه سکشوال اسکریپت رو مطرح میکنن، میگن که یک پیشنویسی وجود داره که شما هر پتانسیلی که دارین بر مبنای اون پیشنویس یا اسکریپت یک توصیف و تعریفی داره. آیدوست دیدیم من چقدر با سرعت صحبت کردم. خب اینم دلیلش اینه که من، حالا مسخره نکنید، منظورم ژن عالی نیست که تو ذهن ها هست، برای این که من ارث بردم که بتونم خیلی به سرعت، در واقع البته به پای آقای دکتر مکری نمیرسم ولی سخنور بعدی نیستم. یه جایی آقای دکتر به من رفتم درس میدادم، فکر کنم شما هم رفته بودید، یه سازمان بزرگی بود، سالن سه برابر این بود، بعد وقتی اومدم پایین من که نمیدونستم اونجا، گفتن خانم دکتر میخوایم یه چیزی بهتون بگیم. گفتم چی؟ البته این باعث افتخار منه ها، میخوام اینجا پوزشو بدم به عبارت عامیانه. بعد اون خانومی که میزبان من بود گفت ای چقدر جالبه، شما ورژن زنانه دکتر مکری هستین. گفتم البته این خیلی بزرگه، گفتم این باعث افتخاره، ولی خب در نتیجه گیری که آیا انسان واقعا دارای ذات جنسی، امیدوارم گرفته باشین. آخه اساتید سخنور و زیرک و عالم مثل آقای دکتر مکری زیرک و زرنگم هستن، اول سخنرانی کردن که شما اینقدر گرمتون شده، من هی میبینم شما خودتون رو باد میزنین، واقعا انسانگرایانه نگاه میکنم، فکر کنم باید خیلی بحثم رو کوتاه کنم. ببخشید که اینجوری شلوغ اسلایدا، ولی اجازه بدین که من برم سر همین که گفتم. نتیجه گیری همینه که ما اگر بخوایم بریم، من فکر میکنم آقای دکتر دو تا دیدگاه خیلی قویه الان، اینه که اونی که سکشوال اسنشیالیستا حرف میزنن میگن که دنیای جنسی یه چیز طبیعیه، همه جای دنیا وجود داره، اما مثل داف یا مثل همین خمیر توی دست فرهنگ و جوامع میتونه شکل بگیره. که خب سکسولوژیستایی که نظریه پردازم و بعضن هم ما تابعشون هستیم، مثل همین گنیان و سایمون که من خیلی به سکچوال اسکریپت جز ابزارهای کارم هست، معتقده که بله ما باید به واقعیت سکس بپردازیم. حقیقت ساینتیفیک همینطور که آقای دکتر گفتن خیلی بایاس داره و ما نمیتونیم فقط به بیولوژی تکیه بکنیم. و نهایتاً هم که خب نظریه فوکو، حالا نمیدونم نظر استاد مکری چیه، ولی نظریه فوکو در بین سکسولوژیست ها الان قدرت بیشتری پیدا کرده به خاطر دو تا مفهوم و دو تا پدیده که باز در بیانات آقای دکتر کاملا شفاف بود و من گرفتم این نکته رو که اصلا دنیای جنسی یعنی چی؟ یعنی pleasure and power، یعنی قدرت و لذت. اون چیزی که دنیای جنسی من و شما رو معنا پردازی میکنه اورینتیشن پلژر بیست. پلژر یعنی که شما از هر آن چیزی که هیلبرت هم همینو میگه، هیلبرت سکسولوژیستیه که آرکایو آف سکسولوژی رو در واقع پیش برده، اونم 4 تعریف برای رفتارهای جنسی میده و میگه که رفتارهای جنسی یا به عبارت همین میشل فوکو میگه از هر چیزی که شما لذت میبرین و در اون قدرت میگیرید و قدرتمند میشید. حالا زنون مردونش هم باید یه روزی میزه، نمیدونم میزه داغ میگن، صندلی داغ میگن، باید آی دکتر رو بنده بشینیم. آخه بحث اینه که ما نمیتونیم خیلی اونو داغ کنیم. من کاملا با پارادایم فکری آی دکتر هم دوستشون دارم، هم تا حد زیادی با پارادایم فکریشون همراه هم. باید اونو بذاریم ببینیم واقعا این دیسکورس ها چیه. آیا دنیای جنسی به قول میشل فوکو یک قدرته که خب من پذیرفتم؟ یادمه برای دکتریم که از استرالیا اومدم رفتم قم خدمت آیت الله جناتی، اشتباه نگیری، رفتم خدمت ایشون، یکی از مجتهدین فمینیستن ایشون، البته من به نظر نمیاد فمینیست باشم، ولی ایشون گفت تا حالا خودت سوال کردی چرا شما زمامدار نمیشین؟ گفتم نمیدونم. خب لابد عایشه زمامدار نتونسته بشه. گفت آخه عایشه اگر زمامدار نشد، اون طلحه و زبیر وقتی رفتن دستشویی بالای دستشویی باز بود، یکیشون این دستشویی یکیشون اون دستشویی نشست و از اونجا گفتن چی کار کنیم، بریم بیرون جنگ رو به ضرر عایشه تمومش کنیم. گفت بریم بگیم که پیغمبر، از پیغمبر روایت شده که زنها هیچ وقت نباید زمامدار بشن، و رفتن جنگو به نفع به ضرر عایشه تموم کردن و حالا بماند این داستان. ولی بحث چیه؟ بحث اینه که آیا دنیای جنسی یعنی قدرت؟ که خب میشل فوکو میگه بله، قدرت، سیاست و دنیای جنسی. که حالا میتونیم ببینیم که در جوامع فرهنگ و اون ساختارگرایی اجتماعی داره چی کار میکنه. جناتی، آیت الله جناتی، فکر میکنم الان نمیدونم ممنوع سخنرانیه جانم. بله بله، اگر سرچ کنید میبینید، فکر کنم ممنوع سخن. بله بله بله. و این که میشل فوکو معتقده که ما به طور خیلی گسترده دنیای جنسی رو یاد میگیریم، هم در واقع میتونه اشتباهاتی توش باشه. اون خیلی تأکید داره روی قدرت و در روی به اصطلاح علم و قدرت و داینامیزم علم و قدرت که به 4 تقسیم میکنه، که من بگذرم تا به سوالا. من فقط این اسلاید آخر رو بذارم بمونه، نمیدونم کجا رو. آها بله بله. خب خیلی متشکرم از این که حوصله کردین، من خیلی با سرعت مجبور شدم صحبت بکنم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از اساتید محترم. من خودم خیلی شباهت زیادی بین صحبت دوتا استاد دیدم. حالا دکتر مکری از تجربه گفتن، خانم دکتر از سکشوال اسکریپت گفتن، و این فکر میکنم خیلی نگاه و مشترک میکنه بین دو استاد. بنابراین حالا
که وقت پرسش و پاسخه شاید هم خیلی فرق نکنه از کدوم استاد سوال پرسیده بشه، با توجه به پارادایم مشترکی که لااقل من خودم احساس کردم. ولی دوستان میتونن الان سوالشون رو بپرسن، ما تقریبا نیم ساعتی زمان پرسش و پاسخ داریم و میکروفون جناب حدادی، ما اگر میکروفون داریم،
من بحث شما
گرفتم، اگر میکروفون دسترسی نداریم که سوالشون رو یه خود بلند بپرسن. فقط از خانه اندیشمندان اینجا کسی هست که به من این اطلاع جناب دکتر عماری میکروفون هست؟ خب پس لطفاً دوستان سوالشون رو یه خود بلندتر بپرسن تا میکروفون که اومد از میکروفون استفاده بکنیم. من نور میزنه توی صورتم، خیلی اون برو نمیتونم خوب ببینم. خب شما بفرمایید، با توجه به اینکه جلوتر هم هستین صداتون ما بهتر دریافت میکنیم.
بله ممنونم. ببینید چیزی که هست اینه، فکر میکنم که سوال رو فکر کنم باید بلندتر میگفتید که بله. ببینید مسئله میکروفون رسید بله بله.
یه بار دیگه مجبورم سوال رو تکرار کنم. سوال این بود که بیش از 1.3 میلیارد سالی که این کشمکش بین دو جنس حالا زن و مرد وجود داره، از لحاظ تکامل یا فرگشت دانشمندانی که تو این حوزه در واقع صاحب نظر هستن چه جوابی برای وجود این گپ که امروز صحبت شدن، آیا نباید به یک تعادلی تا حالا میرسید؟
درسته، بسیار عالی، ممنونم. ببینید بزنید پس یه چیزی رو به صورت شاید یه ذره درسگونه خدمتون بگم. تقریبا همونطور که خانم دکتر هم اشاره فرمودن، تا دهه 1960 تقریبا بشر این باور رو داشت که، یعنی محافل علمی گفتن بشر تابلوی سفیده، شما هرچی بخوای میتونی بهش یاد بدی، خب و به همین دلیل میتونی یاد بدی که کاملا برابر باشن، میتونی یاد بدی که خانوم ها اتفاقا خیلی از نظر جنسی بدون مهار باشن، آقایون خیلی ماخوذ به حیا باشن و غیره. تا اینی که اتفاقی که افتاد تقریبا از 1975 با رو آمدن چند تا دکترین، سوشیو بیولوژی و evolutionary psychology و رشد ژنتیک رفتاری، یک گروه خیلی متراکمی وارد روانپزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی شدن، گفتن نخیر، انسان‌ها تابلوی سفید نیستن، با خودشون با یه سری تمایلات به دنیا میان و این تمایلات رو هر کاریش بکنی نشون خواهند داد. یکی از اون تمایلات همینیه که من بهتون گفتم، social sexuality. منتها اتفاقی که داره میفته اینه که الان شما بین دو تا اردوگاه قرار گرفتید. اگر سالهای 1980 تا 2010 رو نگاه می‌کردی، تقریبا برد قاطع با امثال دیوید باس بود. هر جا می‌رفتی می‌گفت همینه، می‌خوای بخواد نمی‌خوای نخواد. و اینکه اِوولوشن چجوری این کارو کرده، می‌گفت اِوولوشن خشنه دیگه. یعنی این خشونت مال این بوده که تعداد زیادی از آقایون باید حذف بشن، وارد این گردونه نشن و اون آلفا میل‌ها، اون مفهوم برتری طلبی، مردهای آلفا، اینا هستن که ژنشون رشد میکنه و اصلا تکامل اینجوری میره جلو. یه سری هستن ابرمردن، اینا برای خودشون حرمسرا درست میکنن، یه سری هم چی بهشون نمیرسه، اینسل میشن و اونا از گردونه حذف میشن. منتها به دلایلی که فقط علمی نیست، فکر میکنم دلایل در واقع اجتماعی سیاسی هم داره شکل میگیره، ما با یک ضد جریان یا ضد حمله قشنگ داریم مواجه میشه که میگن نخیر، اونجوری هم که فکر میکنی این صفات ها فیکس نیست، چکشخاره، مغز پلاستیکه و میتونی یاد بگیری. و الان در واقع یه جای این پاندول داره بین تابلوی سفید، اگه دقت کردی پیتر استیون پینکر کتابش چی بود؟ بلانک سلیت. اون میگفت تابلوی سفید نیستیم، خانوم ها دوست ندارن اون گونه سکس داشته باشن که آقایون دوست دارن، هر کاریش بکنی اینجوریه، تو هر فرهنگی هم بری اینجوریه، ولی اینا میگن نخیر، این چکشخاره و میتونه شکل بگیره. فکر میکنم نکته خیلی مهمی که هست اینه که شما به کدام دکترین اعتقاد داشته باشی. اگر به دکترین بیولوژیک اعتقاد داشته باشی، یعنی ژنتیک رفتاری، روانشناسی تکاملی، سوشیو بیولوژیک و مفهوم پزشکی سکشوالیته با هم عجینن، از اون طرف شما
سازگرایان اجتماعی، رفتارگرایان، اونایی که به تئوریای آموزش اعتقاد دارن یه طرف قرار میگیرن. اینا تبعات جدی هم داره، یعنی اگر شما زیستی نگاه میکنی خیلی از چیزها رو نمیتونی به برابری برسی، میگه یه چیزایی برابری نمیشه، هر کاریش بکنی جامعه یه سوگیری داره، ولی اونا میگن نه خیر، ما میتونیم جامعه توش تجسم کنیم که کاملا رولها برعکس شده باشه. این رول برعکس رو شما الان تجسم کنید که مثلا خانم ها خیلی رفتارهای کوتاه مدت داشته باشن، خیلی تمایلات میشه گفت مردگونه فعلی داشته باشن و برعکس.
خب بسیار عالی. بله بله بفرمایید. میکروفون رو فقط
بله من
لطفا ببخشید میکروفون رو اگر امکانش هست.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید عزیزم. من به عنوان در واقع روانشناس کودک و نوجوان در عرصه تربیت جنسی در این برنامه حاضر شدم و تمام طول صحبت استاد عزیزم آقای دکتر مکری و خانم دکتر عزیز داشتم بررسی میکردم که صحبت شما چه ارتباطی میتونه داشته باشه به شکل عملکردی و کاربردی در دنیای امروز برای والدین در بحث تربیت جنسی. من نگاه میکنم که آیا والدین ما باید به لحاظ تفاوت جنسی پدرانه و مادرانه و ویژگی هایی که هست، آیا این مباحثی رو که شما میفرمایید بلد باشن؟ ما چطور میتونیم این مبحث جدید و کاربردی رو که شما امروز مطرح کردید در بحث تربیت جنسی برای والدین وارد بکنیم؟ متشکرم.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم اتفاقاً یه کاربرد داره. ببینید ما یه سری روایت‌ها رو داریم از جنسیت حواسمون نیست. چه در ایران چه در غرب. اشتباه نکنید فقط ایران نیست. یک روایت‌هایی رو داریم ناخواسته دامن می‌زنیم که پشتش علم قاطع نیست. مثلا همین داستانی که خب این مرد اینجوری رفتار می‌کنه یا این خانم اینجوری رفتار میکنه. خانوم‌ها ببین شما مگه همایش بذاری خیلی طرفدار پیدا میکنه. خانوم‌ها ذاتاً از این گونه مرد خوششون میاد، مردها ذاتاً از این گونه خانم خوششون میاد. و این فکری که ذاتاً از این مدل خوششون میاد رو داری با یه روایت مستقیم و غیر مستقیم تو ذهن مردم میکاری. یعنی به عبارت دیگر مثل خمیر کوزه‌گری داری به شک میدی و بعد که اونجوری شد میگی نگفتم اینه، در صورتی که قسمت زیادش برخواسته از این روایت است. الان متاسفانه چه در ایران چه در غرب یک روایت به شدت سکشوالایزد از این رفتارها ارائه شده که مردا تا به بلوغ میرسن اینا همشون پورنوگرافی دوست دارن، همشون دوست دارن با این ارتباطش باشن با اون ارتباطش باشن با این ارتباطش باشن، خانوما برعکس به ازدواج فکر میکنن. و ببینید این تقسیم جنسیتی رو میکارن و بعدن توش گیر میکنن، بعد که به سن بالاتر میرسه تو ازدواج میرن حالا مشکل پیدا کردیم. من فکر میکنم بیام اینجوری بگیم که روایت های مردانه پسرانه یا دخترانه نکنیم و اینا رو به صورت چیزهایی که اینا قاطع و بیولوژیشه و این تو ذاتشونه، خب پسرها تو ذاتشونه باید برن پر نگاه کنن، یا دخترها تو ذاتشونه که از این مدل مردا خوششون بیاد یا نیاد، این ذاتشونه خطرناک کاشتنش تو جامعه. مضاف به این که در راستای سوال دوستمون در مطلبی که فرمودن الان شما نگاه میکنی میگن که خب ببین مردا توی تاریخ اینو لورا بتسیک خیلی خوب نوشته، همش حرمسرا درست میکردن تا به قدرت میرسیدن، ولی میگه هوموساپینز که حدود 200 و خورده هزار سال قدمت داره فقط 10,000 سالشه که هم کشاورزی بوده هم مالکیت سنگین خصوصی بوده و دوره پولیگامیش و این رفتارش مال همین 5,000 سال اخیره، یعنی تقریبا 195 هزار سال اینجوری که شما تصور میکنی زندگی نمیکرده. یه جامعه شکارچی گردآورنده بوده و اصلا اینقدر سکشوالیته توش پررنگ نبوده، این دنبال اون باشه اون دنبال اون باشه رقابت کنه. یه دسته‌ای بودن که بیچاره اصلا برای اینکه غذا رو بتونن تامین کنن دچار اشکال بودن، اینی که صبح تا شب بیکارن و دنبال روابط جنسی هستن اصلا این گونه نبوده. پس ببینید جامعه رو اوور سکشوالایز نکنیم. اوور سکشوالایز یعنی بیش جنسیت زده. بیش جنسیت زده یعنی تو هر چیزی یه مسیر جنسی میبینی دیگه و این به کودک منتقل میشه و با جامعه بیش جنسیت زده رشد میکنه، یعنی تو هر جایی یک نشانی از یک ارتباط سکشوال میبینه با اون پیش داوری قبلی که مردا اینجوری هستن زنا اینجوری.
من استاد یه موضوعی رم اضافه بکنم به این که همینطوری که شما میبینید ما برای والدین حداقل در تعلیم والدین استاد خیلی تأکید داریم که حداقل تا 6 سالگی که اون داستان به اصطلاح تثبیت جنسیتی هنوز در اون الاستیسیته توی مغز و تثبیت جنسیتی اتفاق نیفتاده، بهتره که تلاش بکنیم دی سکس عمل بکنیم. یعنی در شما توی کلاس یادتونه اینه که حتی از نظر محرک ها مثل رنگ ها، اینه که نمیدونم تو باید لباس صورتی انتخاب کنی، اون باید لباس آبی انتخاب کنه، تو ماشین انتخاب کنی، اون عروسک. بهترین کار اینه که اگر میخوایم عملیاتی به موضوع نگاه کنیم، برای جلوگیری از تأثیر در شکلگیری یا فرمیشن اون جندر الاستیسیتی، ما باید حتما دی سکس عمل بکنیم. من فکر میکنم که این لازم بود که اضافه بکنم.
حالا پیرو به این موضوعی هم که الان میکروفون رو میدیم خدمت، ما توی کلینیک خانم دکتر موضوع که شما فرمودین رو خیلی زیاد مشاهده میکنیم، به خاطر این کلیشه های جنسیتی مخصوصا اقلیت های جنسی خیلی درگیر میشن که چی زنانه است چی مردانه است و این مشکل خیلی زیاد ایجاد کنه. خب میکروفون رو خواهش.
سلام استاد، خسته نباشید. ببخشید من اگه پراکنده میخوام سوالام بپرسم، چون فقط دانشجوی ترم آخر لیسانسم و یکم استرس میگیرم تو جمع. میخواستم بگم اون پژوهشی که تو سالای فکر کنم در 70 تا 80 خورده ای صورت گرفته بود و یه جور حالت 0% 0% مردا بودن که هی نتیجه مثلا آزمایششون بود و اینا، میخواستم بگم که خیلی تحت تاثیر فرهنگ شاید قرار گرفتن مردا که نمیتونن شاید به درخواست سکس نبگن. یعنی مثل اون کلیشه جنسیتی که مرد نباید تو جمع گریه کنه و این همچنان تو جامعه ما وجود داره، شاید مردا یاد گرفتن که اگه مثلا نبگن به درخواست سکس، طرف مقابل فکر کنه که یا بیماری داره یا مشکل داره یا مثلا در درجه آخر هم جنس گراست، یعنی مثلا اصلا دیگه به زن میل نداره، پس چطور میتونه یه زن رو رد کنه. من فکر می‌کنم مثلا این پژوهش از مردای، حالا شاید مردا کلا اینجوری جواب دادن که خیلی سکس رو صرفا فیزیکال میدیدن، ولی الان من تو اطرافیانم هم میبینم این کلیشه هایی که داره اصلاح میشه داره سکس رو به این سمت میبره که علاوه بر فیزیکال بودن روانی هم باشه. یعنی اون مرد مثلا ممکنه که بعضی هاشون خب فقط با کسی که دوستشون داره اون ایرکشن رخ بده و اینا، و ممکنه خب این نموداره خیلی اینجا رادیکال باشه و نتایجش فرق کنه تو این دست از مردان که سکس رو هم روانی میبینن هم فیزیکال.
بسیار ممنونم.
میدونی این سوال دقیق و قشنگی است و جوابش در واقع به این برمیگرده که آیا طرحواره های ما، استریوتایپ های ما می توانند این تفاوت های پایدار را توضیح دهند یا نه. اینی که شما به این جواب مثبت میدی یا منفی همه چی رو روشن میکنه. مثال براتون بزنم راجع به این تفاوت ریاضی و هوش ریاضی. الان اگر شما بری از استاد دانشگاه هاروارد بپرسی جرأت نمیکنه بگه بیولوژی، که میگه طرحواره است. میگه چرا خانوما تو ریاضیات کم چیز میکنن؟ میگه برای اینکه شما الگوی ریاضی زنانه تو ذهنش نیست، یا مثلا همکلاسی موفق زنانه ندیده، و به همین دلیل مثلا مرحوم میرزا خانی میتونه استریوتایپو عوض کنه. که خیلی از دانش آموزا میگن دیدی شد، دیدی میشه، دیدی مثلا خانوما میتونن مغز ریاضی بشن و طرحواره عوض میشه و اینا میتونن قدم بذارن جایی. حالا تمام سوال، اون سوال 1 میلیارد تومانی اینه که آیا کل تفاوت‌های شما را می‌توانیم با طرحواره توضیح دهیم یا مجبوریم به بیولوژی و ژن و زیست‌شناسی متوسل بشیم؟ این سوال اصلیه. به عبارت دیگر این که مردها مثلا یه سری گرایش دارن، فرض کن گرایششون دیدی تو پرسشنامه سوشال سکشوالیتی است، این صرفا برای اینه که خب مرد اینجوری تعریف کردن دیگه. سوال خانم این بود تو بچگی بهش اینجوری آموزش دادن که پسرم مثلا تو باید ماشاءالله بیفتی چیز کنی، نمیدونم با دوستات بگردی، نمیدونم چی. بعد خانم شما مثلا دختر رو اینجوری بار نمیاری که مثلا میدونی الان خیلی چیز شده این بیفته دنبال آقایون شروع کنه مزاحمت ایجاد کنه. اینو وقت بهش یاد نمیدن که برعکس یاد میدن. برای همین آیا ممکنه طرحواره همه چیز رو توضیح بده یا نه؟ اینجاست که اردوگاه قشنگ یه خط کامل داره. ولی جالبه همینو بعضی جا با سیاسی میشه. مثلا اگه شما بگی چرا در سیاه‌پوستا خشونت بیشتره و بیشتر زندان میافتن، خواهند گفت کاملا طرحواره است. برای اینکه رنگ پوستش سیاه و همه که تا سیاه میبینن میگن آه این دزدی کرده، به این احساس منفی دارن و بعد اینا هستن که میفتن. ولی وقتی پای سکشوالیته میرسه اردوگاه دو دسته میشن. استیون پینکر، بارون کوهن، حتی ریچارد داوکینز، اینا میگن که بیولوژیه. ولی راستشو بخواین من دارم هر روز که میره جلوتر به این فکر میکنم که مثل که تحواره است.
ببخشید آقای دکتر، منم توضیح از شما کتاب سکشوال کانداکت گنیان سایمون رو خیلی از دوستان شاید دیدن. اینا دو تا جامعه شناس امریکایی و به اصطلاح معاصرن که سکسولوژیستن، خیلی جالب این سوال رو جواب میدن با استفاده از همون اسکریپت. بعد میان سکشوال اسکریپت یا دنیای جنسی انسان رو به سه تا دایره توهم تعریف میکنن. یکی میگن درون روان آدم است. درون روان یعنی آنچه که شما دوست دارید، علاقه دارید، میخواهید یا فانتزی شماست. یکی هم میان interpersonal psyche رو معرفی میکنن، میگن اگر interpsyche شما اینه، اگر دوتا مغز رو به روی هم قرار بگیرن یه interpersonal psyche هم وجود داره که اونجا میاد این درون روان من و شما یه مقدار تظاهر پیدا میکنه اینه که خوبه یا نه. در دور این دوتا دایره هم یه دایره این دو بزرگ بار معرفی میکنن تحت عنوان cultural scenario. میگن کالچرال سناریو میاد هر دوی اینا رو تحت تأثیر میذاره. من یه مثالم بزنم، اینه که بحث ویرجینیتی رو مثال بزنیم. اینه که وقتی دو نفر در کنار هم قرار میگیرن میخوان که ویرجین نباشن، میخوان با هم رابطه برقرار بکنن. ما هنوز نمیدونیم کدوم یکی میخواد ویرجین نباشه و اون یکی رو دعوت میکنه به تعاملات جنسیش، نمیدونیم اینو. ولی وقتی به گفتگو و به دیسکورس در میاد، وقتی با هم دیگه گفتگو میکنن، یا هر دو موافقن یا هر دو مخالفن یا یکی موافقه یکی مخالفه، روشنه. پس اتفاقی که میفته بر میگردن به اون اسکریپت یا سناریوی فرهنگی ببینم فرهنگ چی میگه، در نتیجه سرکوب میکنه در اون روانو یا اینترپرسونال سایکی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. و اینجاست که ما وقتی از بیرون به جامعه نگاه میکنیم میبینیم اون چه که اسکریپت رو هدایت میکنه همون کالچرال سناریوه، در نتیجه درون روان کاملا سرکوب میشه و اینترپرسونال سایکی یا رابطه بین فردی هم توضیح داده میشه تحت اون سناریوها. عذر میخوام، من این کتاب گنیان سایمون حتما یه مطالعه
من یه نکته هم اضافه کنم ببین، برای اینکه شاید بحث روشن‌تر بشه. دیدیم که گفتن خانم‌ها کمتر به علوم پایه و علمی علاقه دارن و اینا، اومدن گفتن این زیستیه. چرا؟ چون توی مدارس ابتدایی ما اومدیم برای هر دوی اینا کلاس گذاشتیم و به معلمام یاد دادیم بین دختر پسرها تبعیض نذارن. با این حال دیدیم تو 12 سالگی پسرها جلو میافتن. این چرا هست؟ این بخشی که من سوم گفتم بهش میگن یادگیری پنهان. مثلا یه چیز خیلی ساده بهتون بگم، پرتاب کردن اشیا در کودکی به رشد تفکر علمی منجر میشه. چرا؟ تفکر علمی یعنی چی؟ یعنی من آزمایش میکنم و از روی اون کالیبره میکنم. و همینه که شما به بچه ها یاد میدی بیا تیرو کمون تیر بنداز با اسباب بازی، ناخواسته داری ذهنیت علوم پایه مهندسی و فیزیک رو تو ذهنش میکاری، چون اساس تفکر سیستم ساز بارون کوهن اینه آزمایش کن، خطات رو اصلاح کن، دوباره آزمایش کن. خب ساده ترین کار چیه؟ تیراندازی بچه است دیگه. وقتی شما براش تفنگ می‌خری میگی برو تیر بزن به هدف، یعنی خود به خود داری ساینتیفیک تینکینگ رو بهش یاد میدی. ولی وقتی مثلا برای دختر عروسک می‌خری، اونجا ساینتیفیک تینکینگ شاید اونقدر روش نکنه و این کسی میگه اینو تو محاسبات لحاظ نمی‌کنن. ولی همینه که شما یه دونه تفنگ برای بچه خریدی، ممکنه توی 5 سالگی براش خریدی، تو 12 سالگی تو ریاضیات جلو بندازدش. و اینها بهش میگن یادگیری نهان. یا اون دانیل اورت خیلی قشنگ میگه، میگه دارک ماتر، ماده تاریک ذهن، یعنی چیزایی که به اون نیت ساخته نشدن ولی تأثیرات فراگیر تو ذهن شما دارن.
خب بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر. ما به دلیل کمبود وقتی که داریم و سمیناری که بعد از این جلسه هست، ما آخرین سوال رو داریم و بعد از اون حالا اتمام جا. بله میدونم تعداد عزیزان زیاده، هنر اساتید هم اینه که اصلا سوال ایجاد بکنن در سخنرانیاشون، بنابراین خیلی از عزیزان سوال دارن، اما شرایط رو باید در نظر بگیریم و شرایط به ما این اجازه رو نمیده که بیشتر از این بتونیم سوال بپرسیم.
آقای دکتر سلام عرض شد. همچنین خانم دکتر تشکر میکنم از شما، سامان تمامی هستم از شاگردانتون، تشکر میکنم از همه زحمات و میراثی که برای ما به جا گذاشتین. سوال من این هست، با توجه به اینکه فلاسفه و فروید هم روی دوش نیاکان خودشون نظریات سکسیت خودش رو داد، شوپنهاور معتقد بود که اراده مولد رنج انسانه و از هر نیازی که برآورده میکنه نیاز دیگری متولد میشود و انسان در میان نیازهایش گرفته است. این دستمایه شد که فروید مقوله ریپرودیوس رو که از همجنس خودش انسان دوست داره تولید بکنه و حتی یه موش کور هم در خودش این رو داره که در یه محیط کور و تاریک و خیلی کثیف بخواد باز از خودش بقا رو داشته باشه. پس این بقایی که ما در خودمون داریم اینه که فکر میکنم دگرگشتایی داشته در سده اخیر، نظام جنسی سکس ریتیو زن به مرد عوض شده و توی جامعه اومدن و کار میکنن و این نظام در کار در دانشگاه اکثر کلاس ها خانمانه است و به نوعی حضور خانم ها در جامعه و اون قضیه اینترنت و مسئله پر که همونطور که ادوارد شوتر میگفت کاپیتالیسم لیمبیک ما خیلی گسترش پیدا کرده و به نوعی وی آر کاکتای رین فارست، ما کاکتوس هایی هستیم، این همه لذت رو این همه رو نداشتیم و چه از لحاظ غذا و اولین اعتیاد های انسان که کربوهیدرات چربی نمک بود، شاید در 15000 سال گذشته همونطور که شما فرمودید یکی از عللی که دستهای ده نفری تبدیل شدیم به دستهای بزرگتر اینه که جنگ هایی که صورت میگرفت در نظر جان باتیستا ویکو اینه که اسطوره ها از دل جنگ ها مثل اشعار اودیسه و هومر میبینیم که پادشاه حاکممون دخترش رو دزدیده بودن و به نوعی این قضیه ای که جنگ میشده برای به دست آوردن همیشه جریان داشته. سوال من این هستش که این نظام جنسی سکس ریتیویی که تغییرات ایجاد کرده در رابطه زن و مرد رو اگه بشه مشکل.
ببین نکته‌ای که اشاره کردن کاملا درسته. ببین وقتی یه چیزایی ما حواسمون نیست عوض میشه، کلی به صورت نهان و ماده تاریک رو رفتار ما اثر میذاره. مثلا الان خوشبختانه در جامعه زندگی میکنیم که نسبت مرد به زن 1:1، ولی همیشه اینجوری نبوده. اگر اون کتاب تاریخچه انسانیت ما رو نگاه کرده باشین، بحثش سر این بود که بیشتر تاریخ بشر میجنگیده و میزده همنوعش رو میکشته و بیشتر مردا هم دیگر رو میکشتن. پس همیشه شما با کمبود مرد مواجه بودی. اگر با کمبود مرد مواجه بودی، این سوشال سکشوالیتی نابرابر اصلا مشکل ساز نبوده. درسته یه سری مردای تنوع طلب داشتی، ولی تعداد مردا کم بوده، برای همین برابر بوده و جامعه به یه ثبات میرسیده. ازدواج ها قوام داشته، پایدار بوده و اون تنشی که یکی بره مزاحم یکی دیگه بگه شکل نمیگرفته. ولی الان خوشبختانه اتفاق افتاده که مردا کشته نمیشن. تو جهان دیدن میزان کشته شدن مردا به دست همنوع کم شده. پس اون موقع این ضریب نابرابر سوشال سکشوال داره بیشتر خودشو نشون میده. یعنی شما با کمبود تقاضای در واقع کمبود در واقع تقاضای زیاد برای سکشوالیته زنانه مواجهی و داره این هرم رو کج میکنه. همینجا یه سوال رو جواب بدم. سوالش این بود که آیا این مجوزی میشه برای رفتار آقایون؟ نه، این فقط یک مسئله میشه که شما مثلا میگن تو مهندسی ببین وقتی میگن اینجا تو این شکم فشار میاد این ممکنه بریزه. پس معنیش اینه که شما باید حواست باشه که روابط دو جنس به دلیل نابرابری سوشال سکشوالیتی تو فشار بنیادینه و اگر شما برای این فشار بنیادین فکری نکنی تنش خواهی داشت. حالا این فکر میخواد فشار بیرونی توسط حاکمیت باشه، فشار آموزشی توسط افراد باشه، یا صرفا آگاهیشون باشه. ببین وارد رابطه برابر نشدی تو این رابطه، پس باید حواست باشه. نمیتونی فانتزی داشته باشه که همه چیمون عین هم باشه. از بیرون داره یه فشار نامربوط وارد میشه. منتها من میگم باز نکته بنده رو بیاد بیارید که عرض بنده اینه که مغز ما قابل باز نوشته و این امید هست که ری رایتبل دیگه پلاستیکه که اینا درست بشه. درسته ریشیو دوباره برابر شده، ولی میشه تمایلات هم برابر.
آی دکتر اگر ما در واقع عینک اجتماعی دوباره به چشم بزنیم، خب شاید رضایت بالغانه بتونه یه مقدار این فشار رو کم بکنه. نظرتون چیه؟
من بیش از رضایت بالغانه و قضیه آگاه معتقدم اون یادگیری نهان مهمه. و تو یادگیری نهان به ویژه مسئله نابرابری قدرته. وقتی قدرت نابرابر توزیع بشه و به ویژه در دست مردان، سوشال سکشوالیتی هم پشتش میاد دیگه و بعد برای سوشال سکشوالیتی مجبور میشه این مهار درست کنی. یعنی میدونی، یعنی خودت ایجادش کردی و بعد حالا مجبوری برش مهار درست کنی که این مواظب این باشی مزاحمت ایجاد نکنه، اون مشکل ایجاد نکنه. و بعد جالبه هرچی اون نابرابری بیشتر میشه، این شکاف هم بیشتر میشه. تلاش شما برای و بعد جالبه حتی قوام روابط مونوگاموس تو فشار قرار میگیره. یعنی شما الان نگاه کنید که از دلیل قوام فشار روابط مونوگاموس اینه دیگه. یعنی افراد حس میکنن که دو طرف آوردهشون یا بردهشون از اون رابطه یکسان نیست. یکی داره همش از خودگذشتگی میکنه، یکی دیگه داره خوشگذرانی میکنه.
بسیار. خیلی ممنونم از اساتید محترم، خیلی افتخار دادن. خانم دکتر وقت نداریم.
نه نه، سوال نمیخوایم جواب بدیم.
نه نه، هیچ سوالی امکانش نیست. عذرخواهی میکنم. نه متاسفانه، عذرخواهی میکنم. دوست عزیز، بعد از اینجا سمیناره، یعنی ما تداخل اتفاق میفته و شرمنده گروه بعدی میشیم. یه سری از عزیزان بیرون حضور دارن که شما اگر سوال بپرسید بعد همینجور بیرون وایسن. بنابراین اعتراضتون رو حالا یا به من میتونید منتقل کنید یا آقای بیات، و ما حتما پیگیر اعتراض شما خواهیم بود. در پایان میخواستم تشکر کنم از اساتید محترم.
من اینا رو اگر اجازه شما میبرم توی لایو ها، شاید بتونم.
بله بله بسیار بله. من میخواستم
جهت اجازه ببخشید، جهت تقدیر خیلی ممنونم. جهت تقدیر از اساتید گرامی، من میخواستم از جناب دکتر عماری مدیر گروه محترم روانشناسی خانه اندیشمندان دعوت کنم روی سن تشریف بیارم. به افتخار ایشون لطفا دست. و البته جناب آقای دکتر قاسمی مدیریت محترم خانه اندیشمندان لطفا تشریف بیارم روی سن.
دوستان، من فقط خواستم یک دقیقه وقت شما رو بگیرم و عذرخواهی بکنم بابت عزیزانی که مجبور شدیم و سالن در واقع بیشتر از این اجازه نمیداد که خدمتشون باشیم به عنوان همراهان نشسته و مجبور شدند که سرپا بایستن. از آقای دکتر مکری که روانپزشک محبوب روانشناسا هم هستن تشکر بکنیم. خانم دکتر خویی هم ممنون، از دوست عزیزمون که محبت کردن. آقای دکتر قاسمی هم که خدمتشون هستیم. من فقط این رو تقدیم میکنم، آقای دکتر قاسم محبت بکنن آقای دکتر.
خیلی ممنونم، خیلی زحمت کشیدین، تشریف آوردین، افتخار دادین. امیدواریم این برنامه ادامه پیدا بکنه و ما در برنامه‌های آینده در خدمتتون باشیم. هر سوالی، هر چالشی بود مثل این دوست عزیزمون، من و آقای بیات از طرف گروه سلامت جنسی رسش اینجا حضور داریم، میتونید به ما منتقل بکنید، چون هر دو استاد عزیز باید زودتر برن و نمیتونن باشن برای پرسش و پاسخ بیشتر. بنابراین ما در خدمتتون هستیم.